رحمان الرحیم. من یعنی تو ذهن خودم این بود، یعنی برنامه هفته قبل اصلا تنظیم کرده بودم که این بحث مانهایم رو لااقل بگم و یه سری غربی‌ها رو بگم، یه جلسه هم بزنم بحث خودم یه نکاتی رو بگم که
اصلا واقعا احساس می‌کنم دیگه جای گیرم نمیاد، مانهایم تو کتابم هست. نکاتتون نه
خودت من دیگه حال نمی‌خوام
چیکونی؟
مثلا
برای امتحان نگم مانهایمو؟
آره استاد برای امتحان
هر چیزی که رو
سوال کردید هر میتونید دو سه تا سوال هم کنید.
سوال
هم
ممکنه
سوال بدید.
ما هر کدوم سه چهار تا سوال تنظیم می‌کنیم میدیم به شما، شما از اون سوال تر کنید.
رحمت نگی خودم سوال تر می‌کنم، نیاز به کمک ندارم.
هر کدوم شیطان هست.
آره
استاد اگه یکی بخواد بیاد سوال بشه مستدی شده هر
چیز
شده
رسا جمعه مرد دیگه مجبوره که بره هجول کنه این دنیا رو. خب نگم مانهایمو امتحان من اجمالا دوستا نکته سر امتحان بگم، من سوالای خیلی حفظی نمیدم، اما حفظی نمیدم معنی چیزی که مثلا شلر نداری دیدگاهش یا دیگه آدم کله گندایی که گفتیم بعد دیدگاهشون رو بدونید، یعنی اینقدر دیگه حفظی نیست، ولی حفظی ریزکاری یا جزئیات نمیدونم، خیلی مطالبی که خودم همجوری یادم نمونه همجوری حتما باید نگاه کنم اینا رو نمیدم. بعد هم تو امتحان روال من این است که چند تا سوال میدم، تو چند تا اختیاری میذارم، مثلا غالبا 8 تا 9 تا میدم، مثلا 5 تاشو بنویسید و فقط هم 5 تا رو تصحیح میکنم، یعنی ننویسید ما کلشو نوشتیم خودت هر کدوم خوبه انتخاب کن، نه من به ترتیب 5 تا رو تصحیح میکنم. و یه نکته هم که توضیح بدیهیاته ولی تقریبا هر ترم یا هر ترم نمیشه یکی دو ترم در میان رخ میده اینه که بابا 3 یعنی چند؟ یعنی 3 5 یعنی چند؟ 5 یه خیلی واضحه دیگه. آقا سوال 3 رو بمیسید 3 و طرف نویسه به ترتیب 1 2 3، آقا یک چنده؟ سوال 3 رو اول میمیسه بس 1، این چه خیلی واضحه. ولی هر دفعه میذارم منم وقتی که بعد وقت ناراحت میشم واقعا، خب من پاسخ یک حسابش میکنم نمره هم بهت نمیدم، از اون واقعا عصبانی میشم.
ما اینجوری هستیم به ترتیب
نمیریم. آقا جا به جا بنویس، اول سوال 5 رو بنویس، بنویس جلوش 5. آقا در اول سوال 5 رو بنویس 1، این چه خیلی
استاد که همه رو بنویسین بعد شما تصدیق کنید میخوام جواب رحمانیت شما بسن.
نه رحمانیت من بیشتر از این جواب نمیدم، 5 تاش بیاد جلو بعد دیگه جواب نمیدم، من همین کسی همشو بنویسه من فقط 5 تا اول رو تصدیق میکنم.
فرستین
فایلی که داده بودم مال اون بحث قدیمی و یه فایل داده بودم دیگه. آره
اون LMS هم رفت
اون تا اونو عملا ما خیلیش نرسیدیم دیگه، فکر کنم تا صفحه 50 و خورده ایش رسیدیم بگیم، یعنی اون فایل بقیه بحثا مون دیگه.
فقط از همون فایل
نه خیر، از بحثی که سر کلاس گفتیم امتحان میگیریم. اون فایل تقریبا این بچه ها مرتب پیاده کرده بودن، یه خیلی بحثا توش هست و آماده است. ولی
مطالبه کلاستون رو چطور
دیگه از علم لدونیتون از حضور تو کلاستون، من اول ترم گفتم بودم من حضور غیاب برام اصلا چیز نیست، ولی اگه کسی سر کلاس بوده باشه بحثا رو گوش داده باشه علل قاعده میتونه نمره بالا بگیره. ولی از اون طرفم کسی چون ترم قبلم سابقه داره، مثلا تو آقایانی خانوما رو خیلی استرس داشت، نگا خانوما کمتر رو ولی آقایون نمیان سر کلاس، بعد جزوه دوستاشون هم میخونه، یعنی حتی فایل هم گوش نمیدن، خیلی اینا میافتن، خیلی طبیعی هم است. من یه ترم داشتم از 20 نفر نزدیک 7 8 نفرشون افتاد، میگم خلاصه این پدیده طبیعیه و واقعا هم نمیواد سر کلاس. حالا گفتم من لاغر دوستا که نمیان بگید آقا صرف مراجعه جزوات دوستان بگید آقا فلان تو جزوش نمیشه، برای من قابل قبول نیست. خیلی وقتا افراد که جزوه میسن خودشون میدونن چی نوشتن، وقتی سوالو میپرسن توضیح میده که آدم از توضیحش میفهمه که طرف پاسخ سوالو میدونه، ولی بعد از طرف چیزی میمیسه از معلومه که اصلا چی پاسخش ربطی اون نداره. من میگم این نکته هم هست، من از چیزه میگم بحثی که سر کلاس مطرح کردم میدم و
امروز سوالات گذشته رو نداری
احتمالاً باشه بگم پیدا کنم، ولی خیلی وقتا همون رو تقلب میکنم، میگم جل بالا پایینش میگم ببین گیر بیارید تک بزنید، خیلی وقتا میگردم ببینم چیه، یکم جلو عقبش میکنم یه چیزیش میکنم، ولی نمیدونم خودم بهتون. خب اینم از این.
استاد الان اون فایل قدیمی میتونه بخونیم چند درصد مطالب توش هست؟
بالای 50-60 درصد هست. منتها من کلاس شما خیلی بحثی دیگر هم مطرح کردم، حالا من چون یه جای یاد داشتی داشتم
بحثایی که مطرح کردیم خیلی از بحثایی
استدلالی بود
چی؟
بحثایی خارج از کلاس
بود اونا که کاملا از بحث بیرون میشد نظر ریاست جمهوری چیزی بحث کردی اینا که قلم که از ما سوال نمیدن
نه مثلا شما یه جایی بود که بحثایی تخصصی زبان شناسی شد،
یه مواردیش هست که اصرار داشتم روش و
بحث زبان شناسی قرآن اینا رو ما حدودا دوزن هم سر روشون.
خب میدونم یعنی اونا رو بحث کردیم. چی؟
یعنی
وارد موضوع کلاس نمانم. حالا الان دقیقا یادم نیست، من نگاه میکنم یاد داشتم.
استاد از پیندرو هم پیگفتی داد چی ها مثلا این
استیت بحثی هم
اونا رو سواله توضیحاتی که یعنی به رفت مناسبت بحث اجتماعی وارد بحث استیج شده میگه
اینا بحثایی بود که خارج از جزء گفتید اینا رو اگه اینا رو ندید صد در صد
عنوان
نمیدونم من الان نمیدونم ولی بس میگم سوال نیا کنم جداباتم نیا کنم چه بحثی گفتن
که سوال
نمیتونی بگی عنوانش هم عناوین فایلاست که تو سامانه گذاشتم خودم میرم اونا رو نگاه میکنم یادم میاد یه بعدا جداباتم نگاه میکنم بعد درش سوال میدم آره یعنی خودم ضبط نه یعنی خودم نمیرم فایل خودم گوش بدم دوباره سوال بدم اینقدر جزئی نمیشم برای این مثلا بحث استیت و بحثی که مناسبت بحث سیاسی اشتراک کردیم علل قاعده توش نمیدونم
اصلا اگه اینا رو حذف کنید
ولی بحثای زبان یه بحثی رو فکر کنم مفصل ما اینجا مطرح چیز کردیم ولی یادم نیست که چیو گفتیم اگر بحثی رو یعنی خود بحث مستو من بحث مقاله فطرت و اینا رو هیچ کدوم تر کلاس شما بحث نکردید نه مقاله فطرت و اینها رو سر کلاس شما که بحث نکردید خب
بقیه برسم که مالا خارجی مارجی ها بود
خارجی ها رو همه رو میگم دیگه
یعنی آره ولی با دل نگفت
چی نگفتم با دل نگفتم
استاد شما خارجی
هم از واقعیت و سالات نه الان شما گفتید جزوه رو که نگاه کردم شاید اینجوری بتونم بگم عمدش همین بحثه به قول شما خارجی‌ها رو ما داریم مطرح می‌کنیم یعنی اینا سوال میدم منتها تو ذهنم این است که برخی مطالب که من اوایل شرح میدادم توی جزوه خیلی تلگرافی بود یعنی یادم یه مطلبی توی جزوه تعداد یک دو پاراگراف بود ما یه جلسه وقتمون رو گرفت
آره اونا هم زبان‌شناسی بودن
آره که اونیا که ناظر بودن
معرفت بود
من الان خب میگم دیگه کنم منتها شما میگم دیگه شما دو سه تا سوال من بدون اختیاری میذارم فوقش این یه مطلب خاص و یادتون نبود اون یکی سوال هستش دیگه خیلی اینکه اقدر جزئی و ریز و اینها نیاز نیست خب من سر چی کنم من این بده مانهایم رو میگم مانهایم به خاطر که شلر و مانهایم دوتا رکن فضای جامعه شده
برای خاطر مانهایم تو کوزرم هر هست میتونیم بریم بخونیم یه حرف هایش رو آده یکی رو میگم
یا چه من خب پندونه دو زیر بقل من سر من
نه با دل اصلا دل با دل هم بودی نمیدی
ببینیم باشه حالا من از من نکات خودم که آخه من یه بحثی رو نرسیدم برای شما مطرح کنم یه سیری رو داشتم میگفتم من حداقل تیتوارش رو میگم که توی این تحولات نگاه هایی که اینها غربی ها داشتند لااقل میدش مهمه جورج هربرت مید مید هم از این جهت ببینید اینا ما یه من خودم زاویه ورود خودم حوزه فلسفه بود فلسفه هم توش معرفت شناسی پررنگه برای غالبا حوزوی از مدل زاویه ورود من ورود پیدا میکنم اما هرچی رفتم جلوتر زاویه جامعه شناسی پررنگتر شد زاویه معرفت شناسی اگه یادتون باشه اولام گفتم به این معنا این سوال جامعه شناسی معرفت سوال کانت با یه نگاه دیگری به این معنا که چگونه میشه من چیزی رو بدانم که دیگری هم میداند چجوری من میتونم ناظر به چیزی علم پیدا کنم که شخص دیگر هم بهش علم پیدا میکنه این تو افق محسوسات یه توجیه ماتریالیستی واضحی داره میگه آقا شما همین رو دیدی اونم همین رو دیده اما وقتی که از افقهای محسوسات برید عرصه‌های دیگر اونجا خیلی مسئله سنگین میشه این مسئله جامعه شناسی معرفت این محسوسات بیشتر نیست ولی که من تو محسوساتم اگه یادتون باشه مناقشاتی میکردم با مثال رنگ و اینها عمدش این است که ما آیا چگونه ما میتونیم معرفت های مشترک داشته باشیم چگونه میتونیم یه چیزی رو من بفهمم شما همین رو بفهمید
تفاهم
این زاویه دیدی است از زاویه حوزه معرفت شناسی که من داشتم تو حوزه جامعه شناسی معرفت اما بخوام یه مقدار چیز تر یه کمی کلامتر حالا اول من چند تا این در من حالا تو جزء بدنم سه چهار جلسه آخر من این مقدار بحثا رو مطرح کردم اون بعدا مثلا اون مثلا 94 تو 96 و اینا مگه خواست فایلش تو 96 مثلا یه مقدار من بحثا رو پیش بردم دیگه تو اون جزء نیست ببینید ما چند تا پدیده داریم این چند تا پدیده نسبتشون با هم دیگه ببینید ما یه جامعه داریم یه معرفت داریم یه انسان داریم درسته؟ در واقع اینها دارن نسبت‌های اینا مرتب داره با هم بحث میشه توی فضای جامعه شناسی اگه یادتون باشه من گفتم این دو تا نهله مهم، یکی فضای دورکیم بود، یکی فضای وبر بود، گفتم قاره ای و چیز نه
بله نیستن
یعنی فرانسوی و آلمانی یادتون دیگه فرانسوی ها ساختارگرا بودن، آلمانی ها بیشتر تو فضای کنش. این سیره بس رو اگر میرفتیم یه بار شما ما هم خود در برای بزارمون به زنگاه های بحث رو فقط میخوام بگم این برای بحث هم خیلی جست گرفته میشه اگه جستی گذاشت هم که امتنام سوالش نکنم اگه حال معنی محصلی شد اینو میگم. ببینید شما جامعه رو توی فضای تلقی دورکیمی که بعد از تلقی دورکیم لوی اشتروس اومد با اشتروس با کمک در واقع سوسور تلقی ساختار رو از جامعه ایجاد کرد. اینو قبلا توضیح دادم سرش یا نه دورکیم که توضیح دادم نه دورکیم یه واقعیت اجتماعی با علم بودی واقعیت اجتماعی توضیح چیز نداشت اومد جامعه رو
ساختارگرای کارکردی
بشون که حالا اول ساختارگرای نداریم یعنی سوسور یه توضیحی از زبان داد که این زبان ساختار بود و با ساختار جامعه توضیح داد یعنی گفت جامعه یه ساختاره. خب این ساختاره ببینید چون تو افق زبانه به شدت با به معرفت نزدیکه زبان گفتم نقطه مقابل تلقی ما ما تلقیمون از زبان لغت و معناست ما میگیم هر کلمه یک معنا اینجوری داریم تلقی داریم که با دوباره کلمه و معنا ناظر به معرفت دیگه سوسو اومد فضای کلمه و معنا رو برد تو ساختارهای زبانی یعنی در واقع به یک مقدار مصاحبه نه مهمتر از لغت شناسیه عملا هم یه مدار مشی خود ما همینا تو بازارمون نه برامون خیلی مهمه تا لغت شناسی او در گویی داره میگه که اصلا نه لغت شناسی رو رقم میزنه گویی اینجور داریم به این سمت میریم. خب این یه فهمی از ساختار یه فهم دیگه تو فضای وبری بود که اینجا بحث کنش متقابل دید در واقع از زیمل شروع شد که زیمل جامعه رو تو حقوق کنش متقابل دید درسته؟ چی؟ یعنی زیر مسئله در واقع دیل تایم بحث مهم عرصه انسان رو تو معنا دید که معنا کنش بود بعد زیمن هم اومد افق جامعه شناسی شو که مطرح کرد کنش کرد کنش متقابل یعنی اصلا کنش ما انسان ها در نسبت با دیگری کنش حاصل میشه اون معانی که ما داریم. خب این موقع هم که از دارم اشاره کرد یه برخی میگرد اصلا جامعه شناسی کلان نگر جامعه شناسی خوردگری تواهیرم به کار میبرد مونده دو مدخل برای فضای بحثایی که حالا اگه بخوام بگم آیا جامعه معرفت و کنش سه چیزن یا یک چیزن؟ ببینید آیا مخواستم برم توی گفتم این مانهایم و شلر دوتا چیزن اگه یادتون باشه تو شلر شما یه عوامل واقعی داشتی یه عوامل ذهنی که اینا با هم دیگه تداخلایی داشت جلسه قبل تو دادی ها بنست دیگه که شما عوامل واقعی داشتید که نهاد اقتصاد و درست اقتصاد به قول شله خون بود، نژاد بود، قضا بود که اقتصاد میشد اینها بود که اینا با هم بدبستان هایی داشت، تغییر و تأثیر داشت توضیحاتی که اومن جامعه شناسی عادی به این میبرن یه جامعه شناسی فرهنگ داشتید که نو رابط دانش بود، علم، دین، فلسفه، بدبستان های بین خود اینها یادتون هست جلسه قبل اینا رو گفتم بعدش یه میگفت بعد جامعه شناسی معرفت چی بود؟ اونجا که این دوتا با هم دیگه دارن به دبستان میکنن یعنی فضای عوامل ذهنی و عوامل واقعی با هم دیگه دارن تداخل میکنن این ذهنیت شعر به ذهنیت ما خیلی نزدیکه یعنی ما داریم حوزه کنش به معنای افعال یا ساختار حالا چه جامعه برای ساختار بگید چه معنی کنش بگیرید رو از خود حوزه معرفت جدا میدونیم الان ما همین الان خودمون اینجوری داریم فکر می‌کنیم دیگه ما این معرفت‌هایی داریم یه کنش‌هایی داریم درسته اینجوری تحلیل می‌کنیم دیگه توی شده این دوتا یکی میشه که بخاطر اینکه داره شده دوز دادن تو شده در واقع دو با اصلا که اشکالی که شده میگه میگه دو بار عوامل ذهنی و معرفتی یعنی واقعی یعنی چی اصلا معرفت یه جور کنشه ساختاره این حرفه توی شده یه ابهامایی داره میره جلو میرسه به مید تو مید به نظر من اوج این تفکر داره رقم میخوره حالا اگه بعدن خودتون خواستید مطالعه کنید ببینید من کلاس شما گفتم دعوای ما با داروین رو که اشاره کردم دیگه دعوای ما با داروین رو ببینید دعوای ما با داروین به نظرم اوجش توی شخص مید رخ میده مید این فیلم سیار میمونا رو دیدید یا ندیدید البته منم ندیدم فقط خلاصه‌شو دیدم چی دوستان جدیدش اومده. حالا من
جدید ایده فیلم سیاره میمون ها این است که آدم همون میمونه. منطق آدم همون میمونه که بخواه شرح بده حالا توی میر اگر بعدا فرصت بیاد خود رو مطالعه کنید میر میاد میگه که این کنش متقابل رو حیوانات هم همدیگه دارن. یعنی شما مثلا این شیره قرش میکنه میدوه اون شیره اون یکی یعنی فرار میکنه این کنش متقابل دیگه. بعد از کنش متقابل میاد کنش متقابل نمادین. کنش متقابل نمادین یعنی به جایی که فعل رو انجام بده علامت فعل رو انجام میده که اینجا تبادل جست ها رو مطرح میدن. میت خوندید که نه تو جامعه شناسیتون تبادل جست ها یعنی جست. ببینید مثال تبادل جست ها مثال واضحش اینه میگه شیره قرش میکنه این خرگوشه موش میشه. ببینید یه بار هستش که این حمله میکنه اونو میخوره یه کنشه یه خود کنش است. یه بار بجای حمله بکنه قرش میکنه این نماد اون کنش است. این قرش میکنه او به جایی که مثلا فرار کنه خودش جمع میکنه یعنی ترسیدم. ببینید دو گونه کنشه. یه کنشی که کاملا خود کنشه یه جایی نماد میاد جای کنش میشینه که میاد اینو میگه که بعد میگه بازی جست ها. بازی جست ها این است که به جای اینکه کنش در مقابل کنش باشه نماد کنش با نماد کنش داره کار انجام میده. بعد شما یه نماد میاری اون نماد دیگه میاره شما نماد میاری اون نماد میاره که این معنا رو میخواد توضیح بده. معنا حقیقت معنا که مسئله دیتایی اینا بود میگه معنا همان جست است که تبدیل شده به چیز یعنی رفتاری که تبدیل شده به جست نماد شده این نماده شده چیز یعنی نماد ارتقا یافته همون رفتاری است که حیوانات خیلی ابتدایی با هم دیگه دارن. بعد توی ایشون میگه که آقا این حال این بازی جست ها رو ببرید تو خوب صدا ببرید یه بار صدا رو ببرید شما مثلا همین مثال شیر که گفتم قرش شیر یه بار شما اینو تحلیل چیز این است که این بازی جست ها خیلی پیشرفتش که صحبت کردن صحبت کردن های ما هم همون بازی جست های ایواناته اون سریعه میمونه هم این رو میخواه بگه اون میمونه هم من یه تیکایی از شدم خواهد کامل نگیدم میمونه همش با هم با علامت و اینها چیز میکنن این علامت هایی که به هم میدن عملا گفتگویست که ما با هم داریم همین هم مثل گفتگوی لالا با هم دیگه گفتگوی لالا با جست و ادا در آوردن دیگه
همین جامعه با صحبت کردن شروع شد اساسا
که میخواد بگه این آدم هم میمونه است یعنی این با میمونه تقریبا فرق داره این بازی جست ها یه ورژه بالاترش میشه معانی معانی هم چه معرفت ببینید پس اون نکته مهم من این بود تو تلقی اینها معنا همه که از نظر ما معرفت شناخت واقع کشف علم حضوری مجرد اینا رو توضیح میدیم روش او داره توضیح ماتریالیستی میده که معنا همین جست هاییه که جست هم همینجور از حیوان شروع میکنه میرسه به جست میرسه به جست های پیشرفته میشه به نماد که وضع زبانه که حالا من البته اون موقع رو توی بحثا مفصل میدرم من الان یادم
رفت من خودم مید ارائه دادم کلاس های سلطانی هاچه چهار مرحله کردم اینا رو میگید تقلید بودم
حالا اینو میخواستم بگم من تو اونجا تو نقدی که به مید دارم الان حضور ذهن ندارم اون نقد خاصی که داشتم ولی من اونجا نشون میدم که توی مید چه پرشی داره رخ میده یعنی مید کجا حیوان رو با انسان داره خلط میکنه یعنی اینکه داره میگه انسان همون جسته چیزه اینو شما در آوردن گفتم توی کلاس هم گفتم دعوای اصلی ما با میده چرا چون مید داره توضیح میده چجوری حیوان انسان شد یعنی چجوری پدیده زبان تو عالم پیدا شد این زبان یه پدیده خیلی مهمیه تو فضای بحث جامعه شناسی معرفت حالا ما اون نکات مهم که دارم میگم ببینید من اون بحثه چند جلسه آخرم اومدم گفتم ما تک تک اینا رو یه تیکی تحلیل کنیم یعنی چی؟ یعنی ما یه بار بریم حالا فقط تیترهای بحثمون میگم اگه احیانا خواستید در واقع بحثاتو پیگیری کنیم ما یه تحلیل من سر خود ماهیت انسانه ما میخوایم بریم سراغ انسان افق شناخت ما از انسان چه افقی باشه یه افق رفتار بود که این افق پوزیتیویستا بود درسته؟ یعنی انسان رو با رفتار توضیح میدن کاملا حیوانی این افق تو دیلتا یه پله اومد بالاتر شد افق کنش که معنا رو هم توش اضافه کرد
دیلتا مگه این جدیدیان نیست
دیلتا نه اول بود بعد دیگه همه امتداد دیلتا هم دیگه معنا دارن توضیح میدن دیگه چی شد گفتم دیلتا دیگه گفتم سر کلاس شما درسته ببینید این معنای کنش معنای عمیق‌تری از تو حوزه انسان شناسیه
یعنی تو بحث علوم اجسام یعنی شما گفتم که فیزیکو زیستشناسی و علوم انسانی یعنی علوم انسانی شما میفهمی که دیگه نمیتونی تو افق زیستشناسی وایسی و حرف بزنی از رفتار گذر کردی حتی از رفتار رفتار شرطی هم گذر کردی رفتار شرطی و ایمانات هم هست اینجا با معنا داری مید داره این کارو میکنه مید میخواد بگه معنای همون رفتار شرطی پیچیده شده است که من اون گفتم اون نقدی که من سر مید دارم میگم آقا این واقعا کجای مید داره پرش انجام میده خب حالا منتها نکته ای که آیا ما انسان شناسیمون اینجا تموم میشه یا انسان شناسی یه پله بالاتر از این هست یه بحث از شما کلاس شما بحث ایمان اینا رو مطرح کردن
نه
خب یه بحث این کاملا من درآورده ولی فکر کنم کمک میکنه بحث یعنی ما که بخوایم انسان شناسی بکنیم انسان شناسی من به نظرم میسه که سه تا سطح داره یه سطح رفتار یه سطح معنا یه سطحی که من اسمش دارم ایمان این سه تا سطح هم می‌مقداری حالا من این که دارم تطبیق میکنم با تسامحه خودم متوجه هستم که دقیقاً این که من میگم این نیست ولی فقط خب این متوجه سه تا سطح بشید که این سه تا سطح توی
بدون سه چی میشه رفتار گرایش اندیشه
چی؟
سه تا لایه هم میگیم آقا لایه اندیشه، لایه گرایش، لایه
اخلاق و احکام و عقاید اما هم مخواهد تو بخواهم بگم ببینید اینجا میشه سطح احکام شما، اینجا میشه سطح اخلاق، اینجا میشه سطح عقاید اتفاقا با همین حرف من کاملا مرتبطه و بخواهم بگم اینا یه سطحی از شناخت انسانه که این سطح واقعا این دو تا سطح دیگه نیست و به شدت ظرفیت این داره که اینجوری دیده بشه و من تو بحث قبلی اینو ندیدم ولی میخوام یه مدخلی است برای فهم انسان و فهم جامعه و فهم خیلی پدیده‌های دیگه اون مدخل چیه من سعی کردم با این مثال توضیح بدم میگم ببینید شما همین سطح ها اخلاق عقاید احکام که من گفتم رفتار کنش یا حتی با یه مقدار تسامح خصلت اینجا هم مثلا فعلا باشم ایمان کلمه ندارم فعلا براش
بینش
بینش هم اون که میخوام بگم لیلا توضیح میدم ببینید من میخوام این سه تا سطح رو با مثال ها توضیح میدم میگم یه شما تو این سطح خیلی راحت میتونید حرف بزنید تحلیل کنید ولی خودتون میدونید تحلیلات عمق آنچنانی نداره ولی تحلیل کردن خیلی راحته بعد شما مثلا مثلا شما تو منبر تو حوزه احکام دینی وضعیت های دینی مسائل دینی شما حوزه اینجا رو راحت میتونید به هر مخاطبی بگید مثلا تو اینجا ما میگیم نماز خوندن روزه گرفت شما میتونید به هر مخاطبی بری بالا منبر بگید آقا ملت نماز بخونید روزه بگیرید افقی که بخواد رفتار از طرف سر بزنه خیلی فهم راحت و ساده ای داره اگر کسی این فهم رو هضمش کرد اومد شما میتونید بهش تو این فهم گفتگو کنید مثلا این حدیثی که میگه که به کثرت صلات و صوم نگاه نکنید بلکه به صدق و ادای امانت نگاه کنید چی بخواد بگه؟ این بخواد توجه شما نمیخواد بگه ببینید شما این من یه میگم که شما این حدیث رو میتونید بگید تو جمع بی نمازا بگید؟ ها؟ چرا نمیگید تو جمع بی نمازا؟ چون که اون منظور رو نمیفهمه اون فکر میکنه توجیه پیدا کرد که نماز مهم نیست منظور معلومه دیگه در حالی که اینو شما تو چه جمعی میگی؟ تو جمع با نمازا میگید یعنی افراد دیگه این ساعت برایشون حل شده است به لحاظ شناخت انسان اما بهش میگه آقا جان این سطح شناختی عمیق و اصیل انسانی نیست یه سطح عمیق‌تری از انسان داریم ما فعلا خود فرقانه با خود انسان شناسی رو با میگن که این سطح هست که مهم است برای همین است که آقا کثرت صلات و صوم میتونه عادت باشه میتونه چی باشه ولی صدق و ادای امانت اونجاییست که معنا مهم داره میشه نه خود رفتار درسته؟ خب حالا ما سرعز ما با این مثال ادامه بدم یه دسته حدیث دیگه داریم که اون دسته حدیث رو با تو این یعنی کسی که اینجا حل نشده باشه براشون نمیتونی بگی برای همین حدیث رو اولین بار شما ببینید میزنیدش به دیوار احتمالا نه عمده مذهبی این حدیث رو بیدن جعنی ولی وقتی که شما تعامل میکنید روش میبینید این حدیث خیلی حدیث یه لایه عمیق‌تر از اینه همون گونه که شما به این آدمای مثلا خوش مقدر که حدیث رو بگید که صفر ادای امانت میزنش به دیوار منظور معلومه دیگه یعنی یه چیز تو اول نماز ستون دینه تو میگی نماز مهم نیست صفر امانت مهمه مثلا منظور رو برسونن این کسی که ممکنه اینه بخاطر اینکه تو این سطح معرفتی است
چی مثلا چی روایت دارین
مثالشو نزدید
ببینید روایت آخرین روایت کتاب علل شرعیه آخرین کتگوری میشه. اونجا طرف میادش شروع حدث میره که حضرت عرض میکنه که آقا نسبت ایمان به عمل صالح حضرت میگه خب خاطر ایمان داشته باشه عمل پاسخای عادی ما ایمان داشته عمل صالح انجام میده نداشته باشه هم نمیده مثلا همین گناه کف داره عمل فسق انجام میده بعد طرف میگه عجب حضرت میگه نعمت عجب تر از این لیابت محل بحث من میگه به خاطر اینکه من میشناسم یه عده که ایمان دارن ولی میشمره گناهان گناه آنچنانی زنا لباس فلان همه چی میشمره دروغ همین سه تا عده امانت از این رده گناه میشمره نه از رده صرف احکام اینا میشمره میگه اینا این کار نمیکنن حضرت اونجا میگه از کجا میگه ایمان دارن یعنی صرف ادعاست یا نه ایمان هم تو فقط اعتقاد با ولایت گره خورده حب علیه ایمان نمیدونم بغضش کف حقیقت ایمان رو نه ایمان به معنی اعتقاد فقهی آره تو فضای اعتقاد ما ایمان کاملا با ولایت در هم تنید است یعنی اون لایه آخری انسان خب هم این طرف میگه نه اینا اگه بحث ولایت شما بشه تیکه دیگه شو گلی دست بر نمیبره حضرت دیگه به کوری چشم دشمنان اسلام ما خوبی های اونو اما من میگه یه ده از مؤمنین هم میکنند شیعه میدونم که اینقدر گناهکار هم اینقدر بد هم یه ده از اونوری ها میشتستم کسی که ولایت شما ندارم که این من اهل کار خوب هم من حضرت دیگه به کوری چشم دشمنان خوبی اونا رو برم بریدیم به اینا بعدی اینا رو میذاریم اونا و طرف چیزی چه دیگه شرکه میشه بیانی چی؟ میگه سالیمه فی کتاب الله میگه قرآن حضرت 15 آیه میخونه تو زن 15 آیه بابا من قرآن گفته یو بدل الله سیاده مثلا تو این آیات رو اونجا حضرت میگه حضرت چی داره گفتم اینو شما نمیتونی حتی به خیلی این جرمای اینجوری هم بگی چی میخوام بگه میخوام بگه لایه‌ای توی وجود شخص هست که این لایه خیلی عمیق‌تر از لایه گناهه گناه ریس عمل کنشه ببینید اون احادیثی که محل مناقشه است و همچنان درگیر دادشیه ولایت داشته باشی گناه اثری در نمی کنه آقا یعنی چی گناه اثری نمی کنه از احادیثی که خیلی قشنگ این دو تا افق رو جمع کرده حتی نبوی هم هست خیلی حدیث خوشم میاد میفرماید که میگه من مثلا محبت شماها رو دارم حالا خود پیامبر میگه با اهل بیت که شاید چی داره امام صادق میگه امام صادق رو پاسخ بده به یه حدیث نبوی استناد میکنه میگه من محبت شما رو دارم اما گناه هم میکنم تقریب من چیه؟ حضرت میگه که مگه نشدی پیامبر فرمود که انک مع من احببت ولک ما اکتسبت ساحت های مختلف انسانی یعنی به خاطر گناه پوز از درت میکنن به خاطر ولایت تو رو میانن تحرم رو میزنن تو ذهن ما غالبا اینه یک کاسه ده اگه کسی خوبه خوبه اگه کسی بده بده نه ایمان انسان و عملش با اینکه اولا امام تو پاسخ میگه که ایمان عمل یکی که همین ذهنیت ما میگه ایمان عمل صالح میاره کف عمل بد میاره اما فکر نکنید همین احادیث طینت هم اینجا خیلی معنی پیدا میکنه که طینت ها باید آمیخته شده برای همین از این ذات طینت ذات داره میگه از این ذات که شیعه است گناه در میاد چون طینت ها هم قاضی شده از این ذات که ناصبیه ثواب در میاد تو نظر منظور رو برسونن این حدیث یعنی چی این سنگین ها مسئله شما حواستون باشه من کلی فقط گفتم حواستون باشه وقتی میخوام با بریم سراغ پدیده ای بس انسان این انسان یه لایه دیگه هم اینجا داره
استاد جنسش رو نمیفهمن ولی الان من رفتار رو میفهمم احساسات رو میفهمم این جنسش
همون من کلمه ایمان رو اینجا گذاشتم میخوام ایمان همه ما میدونیم با عمل صالح متفاوته یعنی آیا ما میتونیم مؤمن فاسق داشته باشیم؟ آیا ما میتونیم کافر صالح داشته باشیم؟ کدوم بهتر؟
مؤمن فاسق
در حالی که تو فضای عمومی کافر صالح بهتر نگی؟ این غربی ها که اینقدر چین و شنانند خوبند با این شیعیانی که فلان فلانند ببینی؟ یعنی تو ذهن مردم اینجا اینقدر پرننگه که نمیفهمی ایمان چیه در تو ادبیات دینی میدونه خودون اونه که مهمه ایمانه و کفر فاسق و صالح ثمره بعدی اینه بعد اونی که خط کشه نهایی ایمان و کفره اون بحث شفاعت هم اینه دیگه شفاعت هم گفتم احادیث شفاعت هم خیلی جالبه میگه خودون قیامت تو ما شفاعت بکنی آقا برزخت رو با خود زندگی برزندگی نمی کنید دارن خیلی برنامه قشنگی از این زوایا، یعنی تنه ولایت داره آخرم امام حسین یا حسن عبدالفت میاد دستشو میگیره درش میاره، اما تا قبل از که امام حسین بیاد از درش میاره پوز از درش میکنه بیچارش میکنن، تک تک اعمالشو یکی یکی میذارن. منظور مریم اینفنزا توی اولین جایی که من یعنی کسی توجه کرد یعنی من میر باقری خیلی بهش خوشم میاد، میر باقری مختار فیلم مختار فرازهای فوق العاده تو فیلم مختار، یکی از فرازهای فوق العاده اش این مطلب تطبیق تاریخی کرده و خوبیش به سانسور نکرده، گفتم عموم ما بودیم سانسور میکردیم، گفت یه غلطه کذبه، یه تیکه توی فیلم مختار اصلا اینو تو نسیدم که مختار یه رفیق داره که شراب میخوره.
آره عبدالله چی؟
ابو عبیده؟
ابو عبیده؟
نه
این ببینید میره سراغ شراب کم میکنه، بعد مختار وارد میشه، بعد میگه که شک داری من ولایت امام حسین رو دارن؟ میگه نه شک ندارم، موندم که چگونه این و شراب با هم دیگه جمع میشه. این خیلی مهمه
مفرم شنگ،
یعنی تو افق انسان شناسی ما از اشتباهات خیلی زیادی که میکنیم این دوتا رو یکاسه میکنیم، یعنی فکر کنه یکی از اخلاقش خوبه ایمان هم داره و اگه کسی ایمان نداره اخلاقش خوبه، برای خیلی انسان رو نمیتونیم تحلیل کنیم.
قربان آقا برم که کتابش رو با ایمان شروع کرد.
حالا منظورم معلوم شد چی رو خواستم بگم؟ یعنی این سطح معلوم شد؟ این یه سطحی از انسان شناسی که من این سطح تو بحث غربی ندیدم. یعنی شما وقتی میخواید برید سو... حالا این سطح ببینید تو افق معرفت. ببینید تو افق معرفت اینا دارن حالا گفتم تو می معرفت فرو کاسته میشه به کنش، اون ژست و اون کنش معرفت است، در که همه ما میدونیم یه ساعتی از معرفت داریم.
نه میرن انگیزه اون کنش رو مگه نمی بهش توجه ندارن؟ نه. انگیزه
میر بحث میفهم رو بحث انگیزه ببینید تو دیتای معنای از جنس انگیزه و اینا بود.
خب این انگیزه به ایمان شبیه این نزدیک نیست؟
نه همون از این انگیزه اخلاق
انگیزه
ناظر به عمل خاصه. ایمان یه چیزیست که صاحبه همیشه گفتم شما ادبیات ولایت رو تحقیق بکنه تو احادیث، ادبیات که ولایت با آیا یه عمله یه گاهی مواجه میکنن گویی یکی از اعماله بره این اسلام علا خمس سلوات و زکات و چی و الولایت و ما نونگیر که شهی کن کامونونگیر ببیدن این ما نونگیر که دیگه شهرن گفتن 50,000 سال پای رکن المقام نماز بخونه ولایت نداشته باشه هیچی. آقا شما 50 سال نماز بخونی، هجدری، نمازت هیچی؟ یا نه، نماز سری داشت، چون باید تو میخوری؟ این ولایت هیچی نمیمونه برای طرف؟ این ولایته، حالا این ولایته، محبته، محبت ظاهریه، خیلی سنگینی ولایت بری شما تو احادشو برس کنید میگم آنو طرف ادعای ولایت امیرت مؤمنین میکنه، میاد حتی دیگه غلط که تو کجا بودی تو عالم زهر؟ اصلا حضرت بره بخش جای دیگه، دید یعنی دید؟ از دریا رسان هم چیزه چند تا واقع هست قشنگی یکیش اینه که این سادهش اینه که میده یکی از پا میشه تو مقدر از دریا هم بیا علی این روح بو حتی سرش میدازه پایین بلند میکنه میگه صدف درست بود بعد شیعه خیلی ابراز چیز میکنه ابراز هیجان میکنه شیعه هم معلومه شیعه هم چیز فهمن از خوارج عقب مجلس نشسته بوده میگم معلوم هر کی بهش میگه دوست دارم اونم تعریف میگه بلند میشه میگه یا علی اینی اوه بک حضرت میگه که سرش میندازه پایین بلند میکنه میگه کذب کرد میگه یا علی والله اینی اوه بک حضرت میگه والله انک کذب کرد خیلی گفته به جالبیه که یعنی حضرت آقا محبت من چی دید این یک سال ساده شد تو خود خوارجی یکی دیگه هست که چیزه اینو آقای پناهی رو که من دیدم تو حرفه داری بحجه دید گشتم خود ازش پیدا نکردم بگی پیدا کردید منم ببین ولی یعنی حرف بی روحبا نیست که خود ابن ملجم ادعای محبت حضرت می کنه به خود حضرت که توی مجلسی به حضرت بگه من دوست دارم به حضرت دیگه که آقای پناهی خیلی روی ایمان رو میده
تو منو میکشه
چی؟ که میگه تو منو میگوشی که مثلا خودم رو چیز بکنم اینا و این های یعنی شما تو فضای احادیث دارید یه ادعی که ادعای محبت دارن از نظر خودشون صادقانه یعنی نمیخواد مثل اون خوارجی بگه که من دروغ دارم میگم مثلا از احادیث مهم این است که وقتی امام نماز ظهور کنه یخرج من حاضرتی یخرج من انتحل اونه که ادعای شیعه بودن میکنن و یک خروفی عادت دیم مثل عبدت شمس و القمر عبدت شمس رو بده این حدیثه میادش که قیبت نومانی باشه میگه وقتی امام ظهور میکنه یه عده از کسایی که خیلی ادعای تشیع میکردن بیرون میشن از دین، یه عده آدمای تو رده بندگیش خورشیدوان اینجور آدم ها میان تو دین. یعنی ما این لایه ولایت از اون لایه بسیار بسیار پیچیده وجود انسانه، لایه صرف نیست که من یعنی اون رکنش محبت یا علی لایه رو بکنه ایلا
بکنه حدیث هم هست که امام جائر امام عاده
چی؟ بله زیاد داریم اینجور حدیث همون که میگه که یا ایلا یوه بکنه ایلا مومن بلا یا بغض که ایلا منافق، این حب و بغض حقیقی که تو عمق وجود شخصه، نه حب و بغضی که الان فعلا به نظرش بیاد داره که هم حب و بغض داره مقداری انعکاس اون هست.
گرایش نیست این؟
چی؟
اینا جنسش گرایش ها.
من به نظر میتونیم با تسامح بگیم گرایش اینا مرد اینا سنگین هست
اون اخلاقی نوشتی توی این تقسیم بندی گرایش نیست بکنم اونم میره ملحق باشه به احکام.
نه من میخوام بگم این مرز ظریفی داره. من مثلا این بحثای چیز داشتم توی همین سال قبل داشتم تری بحث حجاب، بعد رفتم سراغ بحث حیا، سخنرانی دارم درباره حیا به عنوان زیربنای فطری زن. اونجا یه حدیث هست، من فقط این تمایز اینا رو بگم. ببینید الان توی من گفتم یه جای فمینیست ها میگن تاریخ رو مردا قرائت کردن و تاریخ مردان یه جای راست میگن به نظر من مطلع نه، یعنی یه جا مردا تاریخ قرائت کردن بعد اونا نفهمیدن من دارم برمیارم کجا این حدیثه. یه حدیث رو همه تو شهید احتماله که میگه که خدا به آدم عقل و دین، حالا یا تقیق دین یا ایمان، ایمان و خیال رو عرضه کرد، آدم چیزه عقل رو برداشت، این دوتا رو گفتن خدا گفته که دوتا رو بمونید، شهید این حدیث رو با توجه به معارف دینی جواب بدید سوال من رو کنید. اگر آدم
گفت دوتاش هم چی؟ دوتا دیگه چی؟
بمونید
گفت ببینید جبرئیل رو فرستاد گفت این ستا رو بر به آدم عرضه کن، آدم هم این رو برداشت، جبرئیل گفت دین و حیا برید ای کارتون خود، این دوتا گفتن خدا به ما دستور داده هر جا عقل هست اونجا وایسیم، برای این دوتا نموندن.
آها آها
غالبا حالا من اون سوال من اینم آقا اگه آدم ایمان رو برمیداشت اون دوتا میرفتن؟ ها؟
قبلا فرمیدی که میمون
گفته بودم بس کرده بودم اینو؟
نه
بیرونی من بس کرده
حضرت آقا تو رفتی تحریم کلی میگن نه میمونن
ما هم خواهد این رو بگم
ایمان
و عقل آمانه این حدیث بگه؟ به شما تو احادیث نیا کنید ایمان و عقل رفیقان لایخ درمان ایمان و حیا اینجا حیا و عقل این ستا دوتاشون تو احادیث اومده که نه هم جدای نفذیه حالا حرف این باید حدیث چی مخواه بگه بس خواهد چه فرق میگه اینو میگرد اینا میمونید اینا میگرد اینا میمونید برداشتی که من تو اون جلسه دارم
این حرف پدرشونه
برداشتی که من تو اون جلسه دارم این است که این ما مردها این حدیث رو خوندیم قاطش کردیم ما مردها چیکار کردیم ما همین الان به ما بگن این دوتا رو میبریم تو افق عقاید هر جا رو میبریم تو افق اخلاق این کار رو کردیم دیگه هم ذهنیت ما از حیا چیه
اخلاقی
یه پدیده ناظر به ساحت اخلاقیاته برای قالب حیا و عفاف این حیا و عفاف در که حیا از بنیادی ترین پیدای انسانی که داستان آفرینش آدم بهش میدونم بهش میگم اینا که لباس در آورد
نبودم
اونجا شده حیا میاد محور دعوای انسان و شیطان و ابلیس اینا قرار میگیره حیا رکن اصلیه از همه افقا بالاتره حالا من برداشت خودم با توجه به اینا این است که این حدیث درباره تفاوت زن و مرده نه درباره تفاوت عقل و این طرف یعنی چی؟ یعنی برداشت من اینها یعنی اگه خدا به آدم گفت یکی رو برداشت آدم عقل رو برداشت اگه به حوا میگفت یکی رو بردار حوا حیا رو برداشت پس احادیث متعدد زیر این پیدا جمع کردم مثلا اونجا که خدا تقسیم میکنه به آدم عقل رو میده به حوا حیا رو میده یا مثلا دیگه شما همونگونه که ما تو عقل میگیم زنها ناقص العقل حدیث داریم عملا حدیث داریم دلالت التزامیش هست که مردها ناقص الحیا است میگه خداش حدیث انت ادو مشون میگه شهوت 10 تاش تو زنه 10 قسمه 9 تاش تو زنه یکیش تو مرد بعد میگه که پس چرا مردا اینجوری ان بعد حضرت میگه که به خاطر اینکه به خاطر حیایی که خدا توی زنها قرار داده یعنی چی یعنی حیا 10 9 تاش تو زنه یکیش تو مرد با همون عربی رو دیدیم دیدیم آقا مردا ناقص الحیا یکی از نقطه دارن دیگه همون که اون مرد شما اون مد برداشت من است محل اصلی انسان ایمانه، اون رکنش مردها با عقل وارد ایمان میشن، میشه سنت علمی فلسفه و عرفان. ما همیشه با عقل میخواییم وارد ایمان بشیم، ولو عرفان همشه عرفان نظری. در حالی که زنها از مدخل حیا وارد میشن، این فرضی است دار، این فقط به عنوان یه احتمال دارم مطرح میکنم.
اون تحقیقتون خیلی ارزشی بوده، یعنی حیا رو تو ذهن خودتون ارزش خیلی بالایی گرفتید، آره. بعد رفتین تو روایت.
من همین دارم، نه اتفاقا از روایت رفتم، یعنی گفتم چرا تو این روایت حیا رو میذاره تو رده عقل و ایمان. این بعد مثلا من شروع شد، یعنی چرا، یعنی شما عقل و ایمان رو راحت تو خیلی جا میتونید با هم توضیح بدید. ادبیات ما اینه دیگه، ادبیات فلسفه است، فلسفه عقل و ایمان رو تو یه فضا دارن تحلیل میکنن. اصلا بنجرشان عقاید ایمان این نوشتن، عقاید شما زیاد بر عقل.
استاد مگه اینجوری بگید که حیا مثلا عقل عملیه؟ این
من این به نظر میاد این قرائت مردانه از حیا شون حیاشون کمتره. شواهد بیارم، من تو احادیث متعدد درآوردم با این.
آخه ما اصلا چیزی جز
مثلا یه حدیث داریم که خدا میگه بالاترین چیزی که به بشر داده شده عقله. اون نور اعظم چی حدیث داریم؟ بعد همین حدیثو میره سه خط جلوتر، همین حدیث رو میگه که حالا عقل چی داره؟ نمیدونم ایمان صبر چی چیشه فلان چی چیشه و عینه الحیا
چشمش،
حیا چشمشه. چشم کجای عقله؟ اصلا با چشم چیکار میکنن؟ با چشم تشخیص میدن دیگه، میبینن. اصلا ما تو افق معرفتی میبینیم حیا رو یا تو افق به قول شما حقیقت عملی میبینیم؟
نه عقل عملی،
عقل عملی میبینیم یا نه واقعا تو افق دیدنه، دیدن مال عقل عملی یا عقل نظریه؟ و عینه الحیا
مثلا
ببینید، من نمیخوام فعلا گفتم هنوز حتما در حد فرضی است، یعنی هنوز اینقدر نیست با خیال راحت بگم و برم، ولی به عنوان احتمال دارم میگم. اینو من چی گفتم؟ برای اینکه اگر شما حیا رو بتونید تو این افق توضیح بدی، القاعده متفاوت میشه با این افق. ببینید شما میتونید ایمانم تو افق اخلاق توضیح بدی که عقل ما اینجوری توضیح میدیم، یعنی ایمان رو میگیم یه گرایشه، گرایش اخلاقه. ایمان یه ایمان یه گرایشه یا ایمان خیلی بیشتر از یک گرایشه؟ اگه اخلاق گرایش باشه، اگه راستگویی یک گرایشه، بلکه ایمان هم یک گرایش، بلکه دانش گرایش. ماما این تقسیمه به نظر تقسیمه با تسامحیه، یعنی میتونه شاید هم گرایش باشه، اما لااقل جنس این گرایشه و جنس این گرایشه انقدر متفاوته. شما این تقسیم سگانه، تقسیم سگانه خیلی مهمیه. یعنی ما میگیم یه ذاتی داریم، یه تنهی داره، یه شاخ و مرگی داره، اینجور میگن دیگه. ریشه ای داره، تنه ای داره، شاخ و برگ داره. ریشه عقایده، ریشه ایمانه. خب حالا من همین مقدار بسته، فقط خواستم ذهنها رو درگیر کنم. یعنی ما میگم وقتی ما میخوایم بریم سراغ پدیده انسان، یه ساعت داریم اینجا که این ساعته، یه نکته خیلی مهمه این است که این ساعته لزوما ساعت فردی نیست. ببینید ما چون افتادیم تو دوگانه عقل و ایمان، ایمان و پدیده کاملا فردی میبینیم. تو روایت رکن ایمان رو ولایت میدونن، درست یعنی؟ ولایت پدیده فردیه یا اصلا ولایت پدیده اجتماعیه؟ یعنی ولایت در گروه دیگریست که ولایت دار میشی؟
قرب شدید.
چی؟
قرب شدید یعنی با یه چیز نزدیک.
قرب شدید
یعنی دو تا جزء داره میشه.
همین دارم میگم دیگه، میخوام در حالی که ما ایمان همچی چیز تو ذهنمون، ایمان به خدا کاملا فرد و خدا، یعنی حضور اجتماعی هیچیش نیست. بعد تا حضور اجتماعی میکنی میریم تو افق اخلاق دوباره، یعنی حضور اجتماعی کاملا داره تو افق اخلاق و روابط اخلاقی میریم. برای این گفتن این مفهوم ولایت تو احادیث ما یه مسئله سنگینیه، یعنی مسئله ولایت از جنس بقیه مسئله نیست. چون ولایت این دعوی که آقای پناهیان چند سال قبل گفت ولایت خرابش کرد، اصلا ادعاش درست بود، توضیحش خیلی خرابش کرد. آقا بین ولایت و عدالت ما کدوم طرفیم؟ ما قطعا طرف ولایتیم، اما نه با توضیحی که ایشون داد. یعنی عدالت افق است که میخواد انسان تو افق اخلاق توضیح بده، ولایت انسان میخواد تو افق ذات توضیح بده. به این معنا قطعا ولایت بر عدالت میچربه، اما نه به این معنا که تو دعوای سیاسی اجتماعی بگی آقا اینا طرفدار ولایتن، اینا طرفدار عدالتن. مسئله رو مبتذلش کرد به نظرم ایشون، ولی اصل ایده درستی بود. درسته منظور رو برسونم؟ یعنی برای همین است که شما تو یعنی خب شما با این نکته که من گفتم یه بار بید احادیث مربوط به ولایت رو نگاه کنید، ببینید جنسش واقعا نه از جنس احکام، نه از جنس اخلاق، معنی خصلته، خصلت و منکات. ببینید
ما از بحث‌های شهید مطهری به سه تا مؤلفه رسیدیم برای ولایت. محبت، نصرت، اطاعت. ما این سه تا رو ازش.
همین هم بحثی لغوی و توضیحیه، ولی یعنی ما یعنی شما این که در میگه لازمه خیلی بیانش اینه. اما ذاتش چیه؟ یعنی حدش چیه؟ اینا رسمشه، اینا حتما اینا با اینا گره می‌خوره. اما شما می‌تونی ولایت بدون اطاعت داشته باشی؟ می‌تونی داشته باشی. همون آدمی که شراب می‌خورد دیگه ولایت داره. آقا مگه میشه هم جمله اول
هست یه اطاعتی داره دیگه اون
هم میخوام
یه اون زمینه اطاعت هم داره ولی تو جای دیگه اطاعت داره
شما کلمه اطاعت داره معنیش میندازیش دیگه عملا
اصلا این ولایت که این کسی کمترین
چی؟
حد از ولایت ما رو داشته باشه گناه نمیکنه یعنی این که اون
جهنم نمیره نه این گناه نمیره نه نه اینجور حدیث نیست من نه این حدیث ببین کسی که ذره از ولایت ما رو داشته باشه جهنم نمیره اما نه اینکه گناه نمیکنه ببینید بگردید اشتباس بگردید چون من روی داد خیلی گشتم این حدی رو داریم حب و علیه حسنت الله تزدو به معاصیه
اسلام میگه
کسی
روایتی نداره اگر داریم سمجد
نه طبیه خب اینو میگم
اون روح ایمانه اون حدی چه همگی روح ایمانه میگه آقا جون وقتی کلی گلانگ لا یزد زانی و حب از مؤمن لا یزد رغز ولایت نیست اولا ایمانه
بعد ایمان با ولایت دیگه شما ایمان با
توضیح دارید خود کلمات مهمه تو این دعوا بعد حضرت داره میخواد چه چیزی رو توضیح بده لا یزد زانی و هو مؤمن یعنی دیگه این طرف مؤمن نیست کاملا کافره یا اون یک حدیث میگه میگه وقتی که
ببخش حدیث ها
میگه وقتی اینا رو هم دیگه قرار میگیرن روح ایمان زائل میشه اینا که هم جدا میشن روح ایمان برمیگرده نمیگه توبه میکنن برمیگرده خیلی عجیبه حدیثش یه بار شما میگه وقتی توبه کرد برمیگرده یه جایی هست که باید توبه کنه نه همه مواردش اینه یعنی روح ایمان از این جدا میشه هم کدوم اون شیعه ای که گناه داره میکنه یعنی گناه کردن درش عادیه حضرت میگه آقا ما خلاصه آخر اینا میگیریمشون یعنی این آدمه بعد کدوم خیلی به نظر من درد سنگینیه
اسلام رحمانی داره میشه یعنی هین عمل قطع
میشه و دور بر میاد بدون توبه توبهش
تخریب همین دارم میگم اصلا سنگینیش اینه گفت همین حدیث آخر علل و شرایه خیلی حدیث نامعقولیه میگه آقا اینا این گونه به شیعه شما این کار میکنه این کار میکنه این کار میکنه که توبه کرده داره میکنه این کار رو حضرت گناه ولی کی میذاریم گناهش رو به حساب اونا آخر قیامت نه اول برزخ تو برزخ پوز از سرش میکنی به این پاک بشه
یه موسی
چی؟
بطن ظالمه برتن تقیه
بله یعنی اون نام را با امام عدل دار باشی رابطه داشته باشی با امام جور اصلا یه چیز دیگه میشه اما یه چیز دیگه میشه معناش نیست که این جورش جور نیست از این طرف افراد میفتن یعنی نمازی که نخونده پوستش از سرش میکنن این نمیدونم گناهی که کرده پوست از سرش میکنن تو این گناه اما تو قیامت یعنی جهنم قیامت اینو به جهنم نمیفرستن اینجا تو این برزخه این خودم حدیثی که وحشتناک ترین حدیث به نظرم این است که میگه حضرت میگه که شفاعت قیامتتون با ما برزختون با خودتون بدبخت شدیم رفت بیکارش برزختون با خودتون یعنی چی؟ ما میتونیم چیکار کنیم برزخ من که میگم
برزخ
کلا میگم شوخی کردم جدی نگفتم
استاد برزخ خیلی سخته خیلی سخته
این زندگی و زندگی نیا کن ببین سخته یا نه
استاد این که هم موقع شما میفرمایید روح ایمان ازش جدا میشه یعنی
تو نه
چقدر این ولایت چیز نیست و ما از دلیل خارجی میدونیم که شخصی نیست که بدون ولایت باشه و میدونیم که شخص با همون لحظه که گناهکاره تحت ولایت شیطان
شیطانه بله
و این نیست که مثلا شما پس این شخص بدونه چیز بدونه
بله ولایت شیطان بله این گفتن اصلا ولایت طرفینیه یعنی اصلا گفتم ببین میری تو ارتباط وجودی انسان ولی شما اگه مؤمن نباشی کافری نیست که مؤمن نباشی بی خیالی نه این هست ولی خیلی سنگینه که آقا این رفت تو ولایت دور برگشت بدونی که توبه کن آخه مگه میشه آره میشه میخوام اینو شو بگم من این بحث انسان شناسی ها ببینش از این بحث سری سرورات اجتماعی فوری نگیرید ازش یعنی شما تو مقام قضاوت کردن نمیتونی به این ملتزم باشید برای همین است که فقه شما تقدیم شما تو روابط با دیگران معلوم میکنه
استاد
یه ذره اگر تو مزاجات بشه اما این
یه ذره جنس بریم رو جنس الان مثلا میگن آقا یه چیزی داریم به نام فکر یه چیزی داریم به نام احساس یه چیزی داریم به نام رفتار الان اینو چجوری می‌خواید
این اون افقی که به نظر تو ادبیات خوانه به کلمه قلب ازش یاد می‌کنند لمن کان له قلب و قلب استن کلمه قلب ایمان مال مقرش قلبه برای همین این قلب تعقلی داره که غیر از تعقل مغزه لون هم قلوب الله یفقهون بها قلوب الا یعقلون فکر کنم داریم بین قلوب
بله خصوص پس اون گراد اخلاق چی میشه
اخلاق رو
من همه هم فهمیدم بود بودم حواسو باشه سه تا سوال
من فهمیدم استاد خب کامل فهمیدم خیلی هم خوب بود نه این سوال آیا شریعتی صدر دارم تکرار میکنم میگم این چی گفت چیش کجاست
اخلاق کجاست اخلاق هم میشه قلب دیگه
بن همه است ویژگی اولا و به ذات قلب ایمانه
پس عقل چیه؟
بعدش اخلاقه، بعدش احکامه
پس عقل چیه؟ عقل چیه؟ چی کار است پس اینجا؟ من میگم قلب زیر مجموعه عقل
اتفاقه همین دیگه من میگم یا کنیم که حدیث چی کار میگم دارم حیارم اینجاست من نکته میگم گفتم ما مردها چون عقلتون خیلی پررنگه ایمان همیشه با زاوی عقل داریم میریم سراغش این عقل هم عقل صرف ذهنی نیست عقل وجودیه عقلی است که حکمت عملی عقل عملی از شده عقل نظر همه یعنی اونجا است که عقلی است که فهم حاصل میکنه ایمان بشه بسه من بخواهم کنم یه منظور که صرف اطلاعات ذهنی نیست عقل که من دارم میگم نکته من این است که اما اشتباه فکر کنیم به نظر ما دور فرضیه آیا حیوان توی ساعته اگه حیوان توی ساعت شد تحلیل های شما من توی مسئله حجاب بداشتم نه ما حجاب تو سه ساعت دوی تحلیل کنیم یه ساعت قانونه که من اصلا احکام یه ساعت فرهنگ که ساعت کنش اخلاقه یه ساعت ایمانی که ساعت حیاست تو ساعت حیا قواعد فرمولا متفاوت میشه یعنی چی متفاوت میشه یعنی شما اون دو نشسته حجاب که تضمین گذاشتن فکر کنن دیدید نگید اونا حرف حساب ها کلی فکر کردن ببینید
خدا خیرتون
شما این ساعت ها با هم دیگه درگیر
بشه ولی انقدر دیگه حجاب کرده ما دیگه از این بحث حجاب برام از اون جذاب نیست
ببینید این دو تا ساعت با هم اساسا پیچیدگی دین همش همینه این ساعت های ما اینجوری نیست یک کاسه باشیم چون یک کاسه نیستیم هی شرط اینجا میاد بعد اینجا کوتا میاد اینجا میگه اینجا کوتا میاد افراد تو نگاه اول میگه تناقض گفته دین خیلی تناقضا که نسبت دادن اینه تو اینجاش خیلی شدیدتره برای این ساعت غالبا به افراد نمیگن غالبا میذارن به افراد خواهی میگن که سر ماست نگید اینا اما نه این ساعت هست خیلی افراد وارد میشه من مثال
تناقض ساعتشو میگم رو من انجام بدید مثلا من یک کنش انجام دادم درسته تو این سلایه چجوری
هر سلایه ببینید
تفسیر میکنید
هر سلایه ما تو هر عملمون حضور داره
آره همین رو منم میخوام بگم چجوری تفسیرش میکنید من خب الان ایمان رو نشون بدید به من چجوری
نمیتونم نشون بدم من نکتم این است که این که بدونیم توی وجود شما یه لایه عمیق تری هم هست و اینو تو محاسبات اون جدی بگیریم
مونده
ممکن نه جدی گرفتن شما میبینیم من فرمولش رو چی راست میشه میگم فرمول ندارم برام اما دارم شما خبر میدم تو عالم یه خبر دیگه از بین دعوای با ماتریالیستا میگن آقا کو اگه میگه عالم معنا هست تمام فرمول شما بگیر نه تمام فرمول شما من داشتم که نیاز به دین نبود اما این که شما قبول داری یؤمنون بالغیب وقتی اینو قبول داری میگی معادلات فقط معادلات فیزیکی نیست درسته یا نه آیا حالا ما مؤمنین که میگیم معادلات فقط معادلات فیزیکی نیست همه معادلات عالم غیب بلدیم؟
نه
اما یه مقدارشو با قرآن با احادیث هیچ اصلا تمام تقلب معرفت دینی ما اینه دیگه هی بریم معادلات اونور یا ما انتظار الله یعظر کن بگه بقا این طرف حسن زن به الله داشته باشه بسی که الان سر جهنه
خب حالا نمیتونید میتونید حداقل وجودشو برامون مثلا برای خارجی بگید ببین یه لایه
من اصلا با خارجی کار ندارم ببینید یه نکته که به نظر من مهمه
خارجی هم داخلی بگید
نه من ببینید مدتی مثلا تو این فاز نوع مواجهه ما با متون دینی آقا کانت پدر سوخته چرت و پرتی گفته شما میگی کانت گفته تموم شد میرید پی کارم آقا این امام صادق گفته برای من تموم شد رفت پی کارم نیازی اصلا برام با هیچ کی بحث بکنم تو اصلا منظورم در واقع برسونم یعنی الان این فلاسفه قبل نشستن اونجا حرف میزنن چرت و پرت من میت نشسته میگه آقا جست اینجوری شو همه دارن روش پیش میرن جلو
آقا مسئله محسوس میکنن
آقا محسوس نیست میخوام یعنی نکته من این است اون نکته شما چرا کانت دو تا مرتبهش میگیری بعد مولید کانت میشن به خاطر اینکه این روال اعتماد کردنه شما ببینید یه آدمی خیلی عاقله یه آدم حرف حساب میزنه حالا این مورد بچه این حتما حرف حساب الان ساده بگم شما دیدید نسبت استاده بهتون استاد قدر خوردی نه استاد قدر آدم دیدی نسبتش مرعوب میشه
نه من اصلا اینجوری چرا
خب بعد استاد قدر نخورد اگه استاد قدر بخوری کاملا آدم
مرعوب میشه آقا یزدان پناه استاد مفیدی
استاد قدر آدم باید قدریشو درک کنه من که برای خودم میگم میگم چون تجربه شده دارم کاملا واضحه یه بار از شما استادت
برو دلیلش استاد فقط به این تحلیل بدید که آقا چون
تام کنه ببینید یه بار شما میگی همه میگن قدره این برای من محل بحث نیست کسی که میابد فلانی قدره ناخودآگاه مربوط میشه. مربوط میشه یعنی اون که حرف میزنه میگه این حرف حرف علکی نیست.
ولی معمولیت قبل فقط به خاطر این مربوط شدنه نیست. واقعا یه دلیلشون که اونا بحث که میکنن مخصوص بحث میکنن.
صرف اصلا کدوم کانون محسوس بحث میکنه؟
آره از این مثلا میگه، میگه ببین این چیزی که تو داری میبینی ما همه هم یه چیزی داریم ساخته.
کانت کجاش محسوس بحث کرده؟ کانت که اصلا فلسفهش دختی مقابل چیز داره، همش داره یه چیزی درونی محض کلا انتظاری از
ذهن
داره میگه. نه نکته من اینه، اینو متوجه بشین، شما اگر ببینی یه آدمی خیلی مطالب عمیق میگه جمله جدید گفت، میخوای ببینی واقعا چرا اینو گفت. مثلا جمله جدید نامعقول از نظر ما میگه این که گفته خیلی معقوله، چون خیلی معقول من نفهم نمیدید اینو یه این موضوع. حالا من میگم آقا جون تو ائمه من دلیل داری سر اینکه اینا امامند. خب وقتی داره اون که حرف بزنه برای من کافیه و من میگم اون داره
ابعاد پشت من رو توضیح میده.
خب نه ابعاد پشت من رو توضیح میده. من میگم این ابعاد تو خودت میابی یا نه، میابی تموم شد و رفت، بحث ندارم من. یعنی من نمیخوام شما رو قانع کنم توی مسئله، من میگم من دارم به شما تذکری میدم، میگم آقا جون یه لایه دیگری هست. ببین تو اهل دینی دارا
قشنگه، خیلی خوبه.
خب اگه این لایه هست، این لایه جدی بگیری تو تأملاتتون، آقا جدی گرفتنش مسئله رو خیلی پیچیده میکنه. باید
استاد اصول این لایه ها رو مطالعه
کنم. اصول اصول اینا اصلا فرمی بندی غلط نیستن بهش. هر چی
گفتم شاید یعنی
ببین
استاد ما چون عاشق روشی ما
ببینید این
دکارت
طریقت حقیقت شریعت میگن همینا ها. شریعت طریقت حقیقت و اینا کاملا رو هم سواره یا با هم متفاوته. ببین این طرفی که میگه متفاوته درک کرده یه جای تفاوتو، ولی عدالت دینی به چی میگه؟ میگه نه منطبقه. ببین اون جو حدیث آخر علل شرع اول امام که ایمان عمل صالح. ببین پاسخ اول نیست که اقتضای طبیعی ایمان عمل صالح این دست ندید. برای همین شریعت رو باید عمل کنی تا به طریقت تا به حقیقت برسی. اما وقتی وارد گود میشی میفهمی یه جای فهم کنه کجا باید این تبعیت کنی؟ من دیشب به بنده خدا اومده گفتم چیزه، من خودم اصلا این فضای استاد عرفان رو قبول ندارم، اصلا قبول ندارم. به عرض حالا بزرگان هستن آقای قاضی در واقع چیزایی میگن، من قبول ندارم، توجیه دارم برای خودم. چرا؟ این از اصلا هم آدمی بحشت گرفتم. تعبیر ایشونه میگه آقا جون دستتو بده چشتو ببند فقط به معصوم داریم. ببین استاد عرفان میگه دستتو بده چشتو ببند، درسته؟
اون وقت به بنده خدا گفتم، گفتم من استاد اخلاق میخوام فلان، گفت باید قبول کنی فلان.
خب همین دارم میگم. نه من نکته اینه، ما تو معصوم اولش استدلال عقلی قطعی میاریم که معصومه، درسته یا نه؟ امامت اثبات کنیم دیگه، یعنی با استدلال عقلی قطعی گفتیم این خطا نمیکنه، حالا چشم بندم دستمو میدم. تو غیر معصوم بدون دلیل یک ذره نمیتونیم حرکت کنیم. برای ولی فقیه هم شرط عدالت داره، یعنی هر کی که شما داری مرجع طرف هم شرط داره داره. اگر این علمای ما عوام ما از چیز دیگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، چه حدیثش رو دیگه که اگر عوام ما هم از علماشون اینجوری تبعیت کنن مثل یهودند و چین و چنان، نه یعنی اونی که امام تایید کرده تا اونجایی که امام تاییدش کرده من قبولش دارم، یک قدم بیشتر قبولش ندارم. این جالبیه، واقعیه.
تشخیص
نمیتونیم بدیم. خب هر مقدار بر همین است که من گفتم من استاد عرفان به این معنی قبول ندارم. به معنی که آقا یه کسی حرف اخلاقی بزنه ده ده، یعنی طریقتش با شریعت متفاوت باشه، من زیر بار نمیرم. مگر خود صاحب شریعت بیاد به من بگه این آدم برو سراغش. مثال ساده بزن. آقا جون ما توی دوره غیبت اشکال آقای سروش مطرح میکرد توی بحث چیز شیعه در واقع تلقی شیعی توی چالش تشیع و چالش مردم سالاری، اونجا اشکال میگیره به بحث امامت. میگه آقا اینجوری بگم، آقا چه فرقی ما و اهل سنت؟ اهل سنت بعد از پیامبر رفتن سراغ آدمای غیر معصوم، ابو حنیفه و مالک و اینا، ما هم خلاصه گفتیم نه حتما باید به سراغ غیرمعصوم. دعوای امامت اینه دیگه، ما غیرمعصوم اصلا قبول نداریم. ما 350 سال گذشت شما رفتید سراغ غیرمعصوم
شیخ مفید
بشه. اشکال معلومه؟ پاسخی که من اون موقع داشتم این است که ما هیچ وقت سراغ غیرمعصوم نرفتیم، نمیریم و نخواهیم رفت. رجوع ما به غیرمعصوم در حد اجازه معصومه. و
من این مثال نه برم آقا جون اگه علی علیه السلام کمیل رو مالک رو گذاشتش استاندار مهر شما میتونی بگی که آقا من فقط علی رو قبول دارم مالک رو قبول ندارم غلط کردی اگر علی گفت مادام که علی گفته مالک استاندار مصر است اطاعت از مالک اطاعت از علیه بعد اگه علی شرط بذاره بگه آقا از مالک اطاعت کنی در این مسئله مالک یه حق بیشتر بذاره غلط کرده تونستن من دارم برسونن؟ یعنی ما رجوعمون به مراجع تقلید رجوعمون به فقیه صرفاً رجوع به معصومه اصلا بیشتر از رجوع معصوم هیچی نیست قبول نداریم این رو به نظر مبدایی ها اگر اون مقدار که
معصوم فرده استاد اخوان چیکار کنیم؟
من چیکار نمی کنم قبول هم ندارم
از جمعه های مفیدی رو داریم دیگه من نخواه
اصلا این اتفاق بنده خدا یه بار من زیاد می‌رفتم کاراش همین بود من گفتم چرا این چی من از این بحثای مثلا اگر گفتم آقا خیالت راحت باشه من نه دنبال اینا نه کسی رو قبول دارم دیگه فضا یعنی
نه خب بالاخره الان انسان به چی اخلاقی خب نیاز داره چی
امام زمان هست یا نه
آره
میتونه بده یا نمیتونه
آره خب از امام زمان بخوام
من که به نظرم راه دیگه وجود نداره
یا استاد بهم بده یا اخلاق بهم بده
هر چی که می‌خوای بگی
و نه یه بار
همین
که اینو گفت من هر
چی تلاشمو نمیتونم ارتباط
خب
تقصیر خدا برو ارتباط برقرار کن مسئله ما اینه شما رابطه با امام درست کنید به ما نگذن رابطه با غیر امام باید درست کنید اگه من رابطه با امام درست نکردم من درست نکردم ولی خواهم یعنی من اونی که گفتند و میدونیم راهه ولش کردیم بعد میرم سراغ اونایی که میگه خب ما دستمون به اون
نمیرسه یعنی الان یه استاد اول خوشا پیدا شده کمک کنه من با امام ارتباط بگیرم
چرا مگه امام نمیتونه خودش کمک کنه مگه امام عاجزه مگه امام کم داره
حجابات زیاده خب نمیشه
کی بهتر میتونه امام بهتر میتونه یه استاد اخلاق حجابای شورا
نمیاد دیگه
کی میگه نمیاد تو رفتی اون نیومده یعنی محبت داره من رفتم اون نیومده
ها حجاب دارم
کی گفته نمیتونی بری ببین احادیثو بخونی
گناهکارا میتونن برن
گناهکارا این گیر اصلی نیست از کجا برای استاد اخلاق تو رو به امام میبره آقای این استاد از والای بهجت دارم میگم گفت مرحوم آقای کمپانی آقای بهجت خودش گفته ها گفته پهلو مرحوم آقای کمپانی بودیم حالا آقای کمپانی میشون که مرحوم حسین کل کمپانی رو نگردش بعد حالا بعد ایشون استادش بوده دیگه بعد یه بنده خدای وارد شد سوال کرد از ایشون از آقای کمپانی که دو تا استاد هست یکیش مثلا این دو تا هست من همین استاد هم کدوم سر و کدومش برم من اون کمپانی گفتیدش که این آقای الف اگه ببرتت بالا خیلی بالا میبره اما زمینم بزنه خیلی بد زمینت میزنه آقای به اینقدر بالا نمیبره اگه زمین بزنه اینقدر هم زمین نمیزنه بعد حالا من با این توضیح گفتم من سراغ کدوم برم من اون کمپانی گفتم آقای به این آقای مهدی گفت هر دفعه آقای بهت این خاطره رو گفت بلافاصله بعدش اینو گفت اما اگه از من سوال کرده بود میگفتم هیچ کدوم مسیر خدا مسیری نیست که انسان با حدس و گمان پیش بره مسئله اینه من از کجا بدونم یه آدم زمین نمیزنه چون اینو نمیدونم من هیچ اعتماد نمیکنم و اگه من وظیفه‌مو انجام بدم
این حرفتون
خطرناک آره این حرفای بچه‌ها دیگه حدیث من میگم بهترین دستور عمل من توی حضرت
آقا خیلی حضرت تربیتی های بازی رو تمجید میکنه
من نمیدونم من چیزی که حجت دارم ازش عدول نمیکنم حالا آقای خدای بچه‌ها آقای قاضی من نمیدونم اونا چه مبنایی داشتن رو خودشون شما نمیدونید کسی که آقای قاضی معروفه که شاگرد غیر مشهد قبول نمیکرده الان همه دارن آقای قاضی کی گفته به تنها شاگرد غیر مجتهد شاگرد حداد دیگه معروفه
بله
حداد خب آقا همین که غیر مجتهد قبول نمیکنه یعنی چی معنا نداره یعنی کسی که میخواد از این آدم تبعیت بکنه خودش بلده شریعت چیه و او حرف اینو لازمه داره دیگه من نمیدونم اصلا این کارو میکرد اصلا اشتباه میکرده من حجت ندارم آقا هم گفتش آقا معصومه اگه گفتش آقا بود بهجت یعنی ما اونجایی که حجت داریم عقضی حجت رو مرده از حجتش بینیم جلو این به نظرم بالاخره دستور عمل
که اینجوری بگه برید جلسه دو ساعت میدونم
اما اگر هم حتی هم اگر بگه تو این مقام
یه نماز اول وقت بکنی اینجا رو گفته ولی نمیگه بریم
میدونم میخوام نه اصلا حتی اگر هم بگه منطقا تو استدلالی که من رفتم سراغش ولی من دلیل نمیشه من اینو تو کجا بعضی رفتم تو این مبدعی که او به من نصب کرده بعضی رفتم دیگه نه هر مبدع دیگری این به نظر من دستور عمل خواستید بالاترین دستور عمل که به نظر من منطقی ترین دستور عمل مولای بهجته که به نظر من هیچ رد خورم نداره
هر چی میدونی عمل کن
اونجا که نمیدونی احتیاط کن یه جملهش جمله داشت که هر چی میدونی عمل کن اونی که نمیدونی خدا بهت یاد میده اونی که من قبل ما یاد یعنی شما کلا غیرتی نداری شما یا میدونی یا نمیدونی اونی که میدونی که عمل کن اونی که نمیدونی فعلا احتیاط کن چون اینا که میدونی عمل کنی یکی رقم کم میفهمی به نظر بحث اونمال خیلی جا. خب آقا بگذاریم، این میخواستم مال انسانش
کنیم. نه، این روایت برعکسش هم داریم. مثلا میگن این نماز نجاتش میده، گفتن این خیلی داغونه.
بله، همشو داریم.
نماز نجاتش
ایمانی بوده دیگه، مؤمنانه بوده نماز.
نه. این ساحت واقعی ها. ما نه این حدیث رو بگیم یکی نابودش کنیم. یعنی من میگم آ انسان سه تا ساحت داره. بله، همین گفتم شما نماز خوندن ستون دینه. این نیست که میخواست یاد باشه، همین نماز ظاهری سوریه چی اون حدیثی چی داره گفت یه شراب خواه بوده چی بوده؟
آره
یه همه کار میکنه بعد حضرت میگه آقا آقای بچه یا معلومه که منظور حضرت نماز با حضور قلب آنچنانی نیست، آدم شراب خواه چه نمازی میخونه؟ همین نماز تو افق احکامه اصلا برای همین شریعت قطعیه.
مثلا من بچه هم گفت آقا با توجه نکنید، فقط اول وقت بکنید.
یعنی گفته شده که نخونید، گفته اونی که ایشون گفته بوده لازمش بیرد نیست.
یه حرف داره ایشون در باید نماز اول وقت، میگه نماز اول وقت بخونید با توجه هم لازم نیست. اگر روش نکردید بیایید
قاضی گفته بوده که نماز اول وقت بخونید، اگر کسی نماز اول وقت خوند و به جایی نرسید منو لعن کنه. اعضای بحثی از سوال میکنن منظور نماز با حضور قلبه، ایشون میگه اگه حضور قلب شرطش بود میگفت شب بدون حضور قلب هم بخونی حاضر میشه، نه اینکه به نماز با حضور قلب نخونید.
میخوام
خیلی یعنی بنات باید در حضور قلب باشه، اما اگه حضور قلب هم حاضر میشه. خب
استاد همشهری ما
ببینید، هم من جایی تقریبی نوشتن این ستا رو چون ادبیات دینی سه تا کلمه داریم: صدقه، صادقون، صدیق. هست داشت تو قرآن داریم صدقه باید باشه، اما این گونه نیست که هر کی صادقه صدقه و هر کی صدقه صادقه خصلت راستگویی.
این احکام اخلاق
بله؟ ببینیم که سه تا حکم مستقل هستش و مابعضا داره. آیا هر کی راست میگه انسان راستگویه؟
نه.
آیا هر کی راستگوه همیشه راست میگه؟
نه.
آیا میشه بر آدم راستگو عمدتاً دروغ بگه؟
نه.
چرا میشه؟
پس دو موقعیت تقیه قرار بگه. میشه دیگه؟ علی ابن یقدین باشی، نمیدونم علی ابن یقدین چی؟ ما توی این بحثه درسات میرفتیم یه بنده خدای از علمای اهل سنت، یعنی توی کتب اهل سنت زیاد هم بهش رفرنس میدن، توی بحثات درآوردیم این شیعه است. خیلی جالب بود، یعنی یه عالم هیچ رجال شیعه که نگفتن هیچ عدد کافی یک دو تا حدیث از این نقل شده، ولی اینکه یه قلم نقشه فکر کردن عالم سنی دیگه درآوردیم این شیعه بوده. خیلی جالب، یعنی انقدر این طرف تقیه میکرده شیعیان نفهمیدن. اون که چند تا حدیث و اینا کنار گذاشتیم درسیشو در گذاشتیم این اعقاد شیعه باید باشه با این مؤلف های معرفتی، ولی انقدر طرف تبخور داشته. آقای خدا رحمت کنه موسوی لاری ایشون گفته بوده که رقمش من الان فراموش کردم، 100 یا 150، یکی این دوتا بود تو ذهن من اینه. میگه توی جهان الان مثلا 150 نفر آدم هست که فقط من و او و خدا میدونه که این آدم مسلمان شیعه است. یعنی حالا یا مسیحیه یا سنیه ظاهرش. این من نخواه میدونی که آقای موسوی لاری میشتر درنگ میشه خیلی ها رو تو جهان مسلمان کرد و شیعه کرد و واقعا موبایل خودش یک تنه از کل سالون تبلیغات و دفتر تبلیغات بالا فرفت. بعد این خودش خیلی چیز داره، بعد خودش گفت تو جهان من و او و خدا میدونه.
زبان بلد بود
چند تا زبان؟ خب ما این حالا نیا کنیم، خب همون گونه که آقا میشه بعد کسی صادق باشه صدیق نباشه؟ نشدنی. اینا مهم ها، برای همین نتیجه تو ادبیات دینی میبینی صدیقین داریم غیر از صادقینه. و شما اصلا در حضر روی صدیقه کبرا، این صدیقه غیر از صادق کبراست. اینا منظور رسولن، یعنی هر صدیقین بعد هم در اولاکه بعد در عمل و حاله من نبیین هم و صدیقین هم از شهدا و صالحین و همتون اولاکه از اینا به مراتب همین
قرآن یعنی رجال صدق و تازه این صادق رو داره میگه نه؟
حالا نمیدونم، باید یکی چک کنیم. ولی این آیه همین صدیقه رو نیا کنید، از آیاتی که خیلی خوب نشون میده که این ساعت غیر از این ساعته. میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. نه اینکه فقط قبول کنن، تایید دلشون ناراحت نباشن. بعد آدم با این حد از اطاعت که تای دلش هم ناراضیه. صدیق نه خیلی هنوز صدیق نشده و من یوت الله و رسول که اینا هن فعلوه که معلد نه من اللذین هم معلذین هم الله علیه من النبیین و صدیقین شهدا است. یعنی صدیق یک کسی است که به مراتب از کسی که خالصانه و کاملا بدون کوچکترین شائبه عمل میکنه بالاتر. ولی گفتم این افقی است غیر افق اخلاق، یه ساحت دیگری از انسان. خب این نکته من فقط اینجا همینش بود. گفتم
شاید اینا ناخود ببخشید خیلی چیزه این واقعا زشتی حرف دارم میزنم ولی شد شبیه مثل اصلا ناخودآگاه فروید مثلا انگار که یه چیز
از ناخودآگاه فروید هم پیشین تره بنظرم.
آره یعنی میگم یعنی
خب این یکی
فروید تونه شما چی کم داری
یه مسئله دیگه ما حالا به سراغ جامعه ببینید تو جامعه هم یه نکته که به نظر حالا من فقط درد پیتی چند دقیقه این بگم
سامان مرکوانی بخواست بزنید همین بودیش
چی؟
گفتید یه سری حرف خودم دارم
هر دیگه حرفا میگود یکی این است که گفتم یا ما سه تا بحث و اینا دارن مطرح میکنن در نسبت جامعه معرفت و انسان رو توضیح میدن گفتم که حواستون باشه اینا تو افق انسان فوقش تو افق کنش اومدن ما تو انسان شناسیمون یه افق پیچیده‌تری داریم این داشتم میگفتم حالا ما من سراغ
یعنی اون کنش منظورشون رفتار نیست
کنش که نه کنش بالاتر از رفتار رفتار پوزیتیویست است
اول کنش لغت ماه اونو چی میگم بهش؟
الان کلمش یادم نیست ولی میخوام تلقی بعد قرار دادم رفتار بذاری معنا
چرا واسه
ما معناشو گذاشتیم کنش میذاشتیم معنا کنش
رفتار بذاری معنا نیست
اکت دیگه اکت نمیدونم حالا من مطمئن نیستم کنش رفتار مثال زدم این اشاره کردم نبید شما که گفتم ببینید افتادن این رفتاره ولی راه رفتن من کنشه چون یه معنایی داره فقط شما میگی چرا راه رفت میگی به خاطری که خسته شده بود اما تو اینو میگی به خاطری که خسته شده بود قانون جاذبه رو مطرح کرد
آه پس ایمان میشه رفتار به علاوه کنش به علاوه یه چیز
نه نه ایمان اون ساعت عمیق ترین
آره دیگه ولی اونا هم هست
به اضافه اینی یه سر برنگ نکته من این بود دیگه میگم آقا میتونه کنش نداشته باشه
رفتار هست ولی اینم
ببینید میتونید
در
طول هم هستن اما در طولیتشون این از اونا درست نشده ببین من حرفم اینه
مگه بیشتر تو هم باشن ولی هیچ کدوم از
هم آره همینه سختیش همین داره
مگه این مراتب نیست
ببینید در طول هم یعنی این لایه بسیار عمیق‌تر از این لایه است اما ببینید حضرت اولش چی بود حدیثه اولش میگه ایمان عمل صالح نسبت همین که شده در طول همه فضیه از اون در میاد حدیث دیگه میگه ایمان اقرار و عمل به لسان و اقرار به لسان و عمل به ارکان این ستا رو میگه این داره یه سطح ساده مسئله رو میگه این حدیث علل شرعی بودم حدیث سختیه میخواه بگه یه عده ایمان دارن کنششون غلطه یه عده کنششون خوبه ایمان ندارند برای همین است که فکر نکنید ایمان مساویه با کنش به علاوه چیز اما کنش مساوی بود رفتار به اضافه یه معنا
مثلا یه بحث همین تو درجات ایمان که توش تقوا هست بعد میره یقین حدیث درست
بله
اولش اسلام درجه ایمان خب بعد اون از اون نمیتونی کمک بگیریم که آخراش میگه یقین
حال نمیتونم الان فعلا من تو ذهنم هست. بخوام ببینید شما توی یه نکته تو احادیث اینجا اصلا کلا تو بحث‌های معرفت اینجوری حواستون باشه. وقتی بحث ها عمیق میشه احادیث آدم مهمه بفهمه امام با کی داره حرف میزنه. تو چه صفحه داره حرف میزنه. به نظر من این مثال میذارم توی بحث حجاب هم مطرح کردم از شاهکارهای قرآنه. یعنی که دهن ما رو باز کرده. ببینید از حرفی که شبهات خیر راجع حجاب میگن که حجاب آیه قرآن برای مؤمنینه. ما که مؤمن نیستیم. نشید شبهه رو قل نساء المؤمنات و اینها بعد ما مؤمن نیستیم ما مسلمونیم خدا هم گفته که خیلی مسلمان مؤمن نیستن من پاسخم اینه که همون سوره حجرات که مسلمون از مؤمن جدا میکنه قالت الاعراب با من قل همون سوره حجرات سه تا آیه قبلش دو تا مطلب داره یکی این است که ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصله فهم بغض مؤمنی که بغض میکنه بر دیگری این مؤمنی مسلمونه بعد می پایین تر نه مقام اعتماد
می پایین تر آمنو
اون که نه خب تو خود سوره حجرات رو بگم تو سوره حجرات یکی اینه یکی این که
استاد همش منو زایی استاد اصلا همش منو زایی
نه مقام تو خود سوره حجرات خب نکتش اینه تو دو تا سوره فهم میکنه تو همین سوره که ایمان از آدم جدا کرد قبلش میگه که لا تنابزو بالالقاب لا چه آیت قبلش
این یه چیزو بلده
لای از خرقه
اون لای از خرقه آخه مؤمن همدیگر رو مسخره میکنن مؤمن لقب میزنن مؤمن زن دارن مؤمن کسی دمین از زن اینه بعض از زن نه ایست لا تجسسو مومن ببینید نکته این است تو قرآن کلمه مومن تو جایگاه مختلف به کار رفته. یه بار میخواد بگه او ایمانی که من میخوام خیلی بالا است. از این نتیجه نگیرید که پس هر جای قرآن کلمه مومنی گفت منظور مرحله بالا رو
سمسم باشه. من کاملا
چی؟ بله اون همینه. نه یا یال نامن آمن هم همینه. نه خودمون نقد کنم. خودم گفتم این آیه عجیبه برای من جالبه. تو همین سوره که داره ایمان از اسلام جدا میکنه آیات قبلش درباره مسلمانایی که قطعا مؤمن نیستن لا یدخل الایمان فی قلوبهم توضیحات میگه با کلمه مؤمنون. این نکته اینه وقتی تو این احادیث بخواید بررسی کنید آقا ایمان چیه حواستون باشه مخاطب ائمه مختلفن. خیلی خیلی ایمان و ائمه تو اینجا داره توضیح میده. ایمان یه تو اینجا داره توضیح میده. یعنی شما نمیتونید سر یه حدیث بگیرید نتیجه بگیرید. ولی من گفتم اون حدیث آخر علل الشرایع حدیث سنگینیه. خود امام اول با یه ادبیات شروع میکنه این سعد و زلف هم ناسازگاره دیگه شما بدید رد کنید حدیثو با این مدل ما میگه اولش گفتش که ایمان عمل در میاره آخر حدیث داره میگه که ایمان ربطی به عمل نداره. بله این با این شروع میکنه میخوام بگم من بحث سنگین میخوام بگم ما مخاطب آدم چیزفهمه آدم حسابیه نه مخاطب عامی. یعنی حدیثو شما گفتم این حدیثو نمیتونید رو منبر بخونی به راحتی چون حدیث نماز بخونید تو همونجا میتونید منبر بخونید. حدیث نماز و کثرت نماز نیا نکنید تو مسجد میتونید بخونید
برای پرورش سوره.
ولی این حدیث آخری تو مسجد هم به راحتی نمیتونید بخونید. بعد یه ذره کلاس یک ساعت توضیح بدید افراد اهل
فهم آخری اگه میخوای صوفی پرورش بدی از آخر شروع
آخر بدونم. خب
که مستقیم با ولی خدا ارتباط بگیریم میگن اگر شما میخوای با ولی خدا ارتباط بگیرید خیلی بدنش سنگینه برای اینکه تمرین بکنید
سعی
کنید
ارتباط
بین خودتون
محکم بکنید. خب مؤمنین دیگه ارتباط ولایت خدا نیانس اینو بگن خود امام زمان گفته دیگه چیزه
مرضیه
آره علی بن مرضیه اونجا میگه که چرا منو نمیبینید میگه به خاطر اینکه خودتون با هم رابطه ندارید.
خب حالا اینجا چیکار کنیم
بزنیم تو سر خود آقا
من استاد نریم وقتمون
کم من یه دکتر سر جامعه یعنی سری
رحم زیاد
بکنیم. حالا
مثلا ما چرا ارتباط نداریم اصلا مگه ما همشهری نیستیم؟
خود همین موجب میشه که کلی روش بگید دوتا. ببینید توی جامعه یه مسئله دیگری هست این مسئله هم به نظر من مهمه که خیلی خط رخ میده.
اینا رو خواهش مام نکردین جایی؟ ها؟ خواهش نکردین اینا رو جایی؟
نه نه
کپی بگیریم خوبم مرتب هم نوشتید
سیگرم حیفه جامعه هم یه نکتهش اینجا دارم ولی نکته که تو ذهنم اینجا نیستش. ببینید جامعه خود جامعه یه نکته ای که غالبا اینجا به انواع خلط بحث ها میشه این است که لاقل ما سه تا معنا از جامعه تو ذهن من
هست. دو داشت من اینو اینجوری گذاشتم ولی میشه می نویسه اینجوری کردم که جوهرش بیاد
این درست شد؟
نمی دونم
ایده های حاضر
داریم عملگره های های امامی
نه خوشی
خب
اجازه از نظام
آما ببینید من بود جامعه من به نظرم میرسه کسی دو تاش که خیلی واضحه سومیش اینه ولی هنوز خودم برام محل بحثه. یکی این که جامعه یه ماهیت اعتباری داره یه امر وجودیه یه واقعیت نفس الامری فوق وجودی برای مثلا لاغت فوق وجود نمیدن غیر از وجود حالا دو تا میگم اون سومیه یکم چون برای خودم اولیش این زدی پام داره که نفسال امروی که نفسال از وجوده منم ما این دو تا رو بگم این دو تا حداقل مقداری بحث رو چیز میکنه. ببینید وقتی به جامعه صحبت میکنیم آیا جامعه امر اعتباری یا واقعی یا دو تاش این دو تاش خیلی عجیبه شما میگید نه جایی دعوایی دیگه چی
منظورتون وجودی
آره وجود که واقعیت داره میخوام یه واقعیت فراتر از غیر وجود یا فقط واقعیت وجودی وجود که واقعیت داره. ببینید من تو مقاله اصالت فرد یا جامعه یا اصالت هر دو یه بحث بین آقای مصباح و آقای مطهری و اونجا قضاوت کردم. میدونید علامه و آقای مصباح نظرشون این است علامه آقای مطهری نظرش که جامعه واقعیت اصالت داره آقای مصباح نظرش که اصالت نداره. این اونجا من یه بحث مفصلی کردم طرف آقای مطهری اینا رو گرفتن.
اشتباهی همیشه میشه. باید بگیم دو تاشو با هم اصالت.
خب دو اونام هم نوشته اصالت هر دو. یعنی اصالت فرد و دو تاشون قبول دارن توی این بحث نیست. توابط این است که آیا علاوه بر اصالت فرد جامعه هم اصالتی دارد یا نه. اصالت که دارن میخوان بگن وجود داره یا نه، اونجا کاملا دفتر وجوده، آیا داره یا نه.
که سر این بحث آقای مفیدی گذاشتید مقالاتش رو توش مسئله.
ببینید توی اونجا من این نکته رو آوردم که یعنی در من طرف آیه بسپاو گرفتم، آیه مطهری گرفتم، الان یه تکملی به اون حرف دارم. اون تکملم این است که هر دوتاشون راست میگفتند. آقای مصباح میگه جامعه اعتباری واقعیت نداره، آقای مطهری میگه جامعه اصالت داره. دعواشون تو ادبیات دینی اگه وارد بشیم دعوای امت و جامعه است. ما از اشتباهاتی که کردیم جامعه غربی اومده کلمه امت رو زیر جامعه داریم میفهمیم. بعد آقای مصباح میگه جامعه اصالت داره، راست میگه. آقای مطهری میگه جامعه اصالت داره، منظورش اینه امت اصالت داره. با یک تا مثال بگم. ببینید جامعه، ما میگیم جامعه ایرانی، جامعه با چی جامعه میشه؟ با اشتراک عده از افراد در زمان و مکان. اینایی که تو این منطقه جغرافی الان هستن بهشون جامعه ایرانی، جامعه هندی، جامعه عراقی.
دیگه نیاز نیست بگیم با هم تعامل دارن.
تعامل دارن، نه تعامل دارن تو یک زمان و مکان هستن، حتما با هم تعامل دارن، حتما با هم ارتباطاتی دارن. اما یه بار شما میگه امت مسلمان، امت شیعه، امت یهود، امت کفر.
زمان و مکان.
ببینید امت علل قاعده در گروی امامه، در گروی جهتگیریه. اونی که اینا به هم یکی میکنه واقعیت عینی ایجاد میکنه، واقعیت عینی ایجاد میکنه. واقعیت عینی ایجاد میکنه چیه؟ آیا مصباح که نمیتونه حلش کنه؟ من اونجا گفتم به نظر به خاطر که تو بحث تشکیک گیر داره آیه مصباح، و این از جنس بحث تشریحه. بعد یه مثال یادم تو مقاله آوردم اینا، ولی بعدن لاقل فکرم بعدن بزنم میشه. یه مثال خیلی خوب، مسئله اینجا بیشتر آقای مطهری حرفی داره خیلی حرف خوبه. تو دست فلسفه فلسفه گیر اصلی تصور دو دستیه، تصورش هر میشه تصویر میره جلو. من یه مثال، این مثال رو کمک کنه به تصور. میدونید یعنی آیه مصباح براش نامعقوله که یعنی چی؟ هم من واقعا هستم یه چیزی، هم ماها با هم دیگه یه چیز دیگه غیر از من. آخه یا من هستم یا ما هم با هم هستیم. ما هم با هم یه اعتباری کنار هم قرار گرفتیم، پس اونی که هستم منم. آیه مثال عدد اینه، من مثال پیدا کردم که اینو خوب جا بیاندازه، مثال سلولای بدن و من. ببینید سلول های بدن من، از افق سلول ها نگاه کن، هر کدومشون یه کسیه برای خودش. یکی سلول خونه، یکی سلول نم گوش استخونه، یکی سلول پوسته، این کارو میکنه، اون یکی کارو میکنه، اینا با هم بدبستان دارن. هر کدوم یک موجود زنده است. موجود زنده است نفس نباتی داره، نفس حیوانی داره، درسته؟ حالا به این سلولا بگو آقا جون غیر از شما یه سوزنچی هم هست. سوزنچی هم فعلا سوزنچی دنیا رو میگم که قلبش بندنه ها، نه روح مجرد سوزنچی. این سوزنچی با این بدنش یک کسیه یا نه فقط ما کس هستیم؟ همونقدر که این سلولا میگن سوزنچی کسی نیست، همونقدر سوزنچی هم به سلولا کسی نیستن. متعبیرشونن یعنی شما تو هر پایگاهی وایسی از زاویه این پایگاه فقط خود رو میبینی.
سلولای ما با فرق داره،
سلام و فرده، سلام و فرده، سلام و فرده. حالا نکته من این است که من از بابا تمثیل دارم میگم آقا جام امت اونجاییست که این سلولا با هم دیگه یه بدنی میسازن که اون بدنی یه کسیه. برای همین من برادر مهمتر عدله الله موهای جوادی که چیه آی متحری که چشه من رو گرفته بیشت عدله فلسفیشون عدله چیه قرآنیشونه
لکل امت
میگه. ببینید آیا مصباحش تو گفت لقد جئتم را فرادا، خب جئتم را فرادا اثباتش که نفی معاده نمی کنن. این مر قرآن گفته که چیز و ترا کل امتن جاسیه، کل امتن تو دایلا کتابه ها. بعد میگه آقا این امت ها با امامشون محشور میشن، این هشته این با امامش یقدم و قوه هم یعمل قیامه. اصلا شفاعت بروز این رابطه است توی عالم آخرت. بعد همین آیا روز قیامت من هشت فردی دارم یا هشت جمعی؟ هر دوتاشو داری، چرا یکیش باشه؟ میگفتن زندگی بعد از زندگی که مزایاش این بود، این جمع اینا رو خیلی خوب نشون میداد توش. یعنی تو از این همه سکوت شبیه اینجا دیگه، از این جهت که کار خوب انجام کار بد انجام دادی چوب میخوری، این جهت که با ما رفیق بودیم یه پلوما. آقا این اونم پلو شما چوب میخورن؟ اول چوب میخورن بعد پلوما. چیزی منظور برسونم؟ یعنی این حیثیات متعدد امر واقعی داره. چه نکته‌ای داره؟ ببینید اون که خیلی
بدن چوب خود امام بزنه
این نکته چیز همین بود که فضای جامعه شناسی به شدت مثلا این توی همین جامعه شناسی معرفت به شدت رفتی خودش آقای کلوبلاخ شاگرد برگر لاکمنه دیگه به شدت برساختگراست. آیا جامعه برساختی هست؟ بله هست. آیا جامعه فقط برساختیست؟ نه خیر. یعنی شما جامعه برساختی دارید، جامعه غیر برساختی هم دارید. مثلا یکی معانیش امته. من یه بار تو کلمات قرآنی گفتم بگردین یا کنه. مثلا قریه ظاهرا اونجاییست که داره با جامعه هم میزنه.
اونا که برساختیت
مدینه، مدینه. و جا المن اخصال مدینه ترنجن و یست آقال یا قام تبع المرسلین. تو این مدینه بود، اهل این مدینه بود. اما این تو این امت نبود. نقطه مقابل این امت بود. بعد بدرستون های این افراد با هم دیگه. این آدم بومن آل فرعون تو همین مدینه بود. از همین مدینه بود. یعنی اونجا بود.
اقصد مدینه.
از قسمت دور مدینه. ولی همین مدینه. اون تای مدینه. اومدش گفت اتبع المرسلین. بعد گرفتن کشتنش. این با امت موسی بود. با امت پیامبر بود. ولی با این جامعه بود. یعنی بخواه این شو همین تو جامعه ما الان بهایی داریم، مسلمان داریم، یعنی تو همین جامعه قوم امت‌های مختلفن و این امت‌ها میتونن شما تو امت اسلام تو جوامع مختلف حضور داره رابطشون آمو خاصه من بشه این
شما جامعه اعتباری
ببینید نه ما این جامعه به این معنی رو آره به این کلمه جامعه ما خیلی حتی به این معنی داره شما ببینید
خارجی‌ها به این معنی جامعه
قاطی شده بحث من نظر این است که بحث آی متعقل مثل قاطی شده دو تاشون یعنی نه من کلمه تفکیک کنم منم تو ادبیاتم خیلی تا میگم جامعه منظور یه جامعه اسلامی جامعه اسلامی با امت اسلامی خیلی تا منظور من جامعه اسلامی هم امت اسلامیه ببینید نکته من این است که آقا اونها هر کدوم لوازم داره هر کدومش هم ثمرات داره یعنی من از اون جهت که این ببینید از پارادوکسایی که من تو کتاب این مقدمه این بحث خانواده متعقل تر در اونجا این نوشتم
جامعه خودش امت میشه
نه لزوما نیست
چرا میگه آقا
جامعه ایرانی ها شما توش دو نفر با هم جنگشون هستن خائن منافق
این بالاخره چیزه
همین دارم میگم دقت کنید
جمع جرمش
دقت کنید چی میخوام بگم
چیزی میاد تو بالا میشه یا
اومد ببینید این توجه این دو تا حیثیت یه عالمه پارادوکس داریم ما تو تحلیل اجتماعیمون من یکی این پارادوکس ها رو تو مقاله همون مقدمه بحث همون خانواده و تنگ تریاد گفتم این است که ما امت اسلامی برامون باید مهم باشه یا جامعه ایرانی تا بگن دست ما میریم سراغ امت اسلامی اشکال فقهی میگیرم شما چه حق داری پول جامعه ایرانی رو بگیری خرج امت اسلامی بکنی اشکال معلومه یعنی الان شما دولت شما دولتتون دولت ملیه نیشن استیته دولت ملی هزینه‌اش از کی میگیره؟ از این مردم داره میگیره بعد اعمال نفوذ و قدرتش تو کجاست؟ تو این مردمه این اشکال عمریه رو دارم میگم که میگن آقا نقزن لبنان ما اشکالش رو به لحاظ تحلیلی داشته باشیم شما از اینا پول میرفتی خرج اونا کردی؟ چه توجیهی داره؟ توجیه چی؟
ملی داریم دیگه ما میگیم توجیه ملی میکنیم
توجیه ملی مگر بکنیم خواهیم یعنی خواهیم فضای امتی آیا واقعا قابل قبوله یا نه ما توجیه امتی هم داریم من نکته این بود شما یه تحلیلی تو افق امت دارید به عنوان یک پدیده اجتماعی مهمه که باش سر و کار دارید یه پدیده اجتماعی دیگه دارید به اسم جامعه که این پدیده برساخته و برساخت بودن به معنی هیچی بودن نیست به معنی وهمی محض بودن نیست این برساخت اقتضاعات داره همین دارم میگم ببینید شما مردم ایران پول اونا رو گرفتی داری خرج میکنی این پول اینا وحدت اعتباری تو فقه هم زیاد داری این وحدت اعتباری داری این وحدت اعتباری ملکیتی دارن یا ندارن انفال ایران مال ایرانه یا انفال مال کل جهان اسلامه فقط من سوال میکنم پاسخ ندارم فقط میخوام بگم دو تا حیثیت دو تا حیثیتش تو عرصه جامعه شناسی کار داره این نیست که بگیم ما فقط با امت سر و کار داریم دیگه با جامعه کار نداریم جامعه برساخت به درد بحث ما نمیخوره من اینو میخواستم بگم بذارم حواستون باشه تو ببخشید اینو میخواستم بگم تو جامعه شناسی معرفت به شدت رفتن به سمت جامعه برساختی بعد با این افق دارن تحلیل ها رو پیش میبرند. ما تو فضامون هم یه جامعه برساختی داریم، هم یه جامعه واقعی عینی وجودی داریم
که اون امته،
که حالا من فعلا کلمه امت رو براش گذاشتم، که اینا هر کدومش تو پدیده تحلیل جامعه شناسی شو حرف داره، لوازم داره، نکته داره، ثمره داره. بعد مثلا حالا اونجایی که خیلی سخت میشه، آیا زبان چی ایجاد میکنه؟ امر برساختی ایجاد میکنه؟ امر وجودی ایجاد میکنه؟ یا یه شق سوم ایجاد میکنه؟ زبان یه وحدت اجتماعی ایجاد میکنه که واقعا آدم اصلا تنوع فرهنگی به شدت تنوع زبانی برمیگرده. هر زبان یک فرهنگ داره با خودش. فرهنگی که تنوعش به زبان برگشته امر وجودیه. یعنی امر وجودی کاملا چیز داره دیگه، اثر داره، اثر خارجی عینی داره. امر اعتباریه یا یه چیز دیگریه؟ گفتم اینا ارزایی که فعلا بخونم سواله. خلاصه کنم اعظم بخش لختونم تقریبا تموم شد. اینو می‌خواستم بگم توی افق جامعه حواستون باشه، توی جامعه شناسی معرفت هست، ارزی جامعه شناسی اینا کلا رفتن تو باز ماهیت اعتباری.
اول بفهم آقا اون منظورشون از جامعه چیه؟ بهش منظور شما چیه؟
برگر و لاکمن مثلا یا آخرش اینا دیگه جامعه رو امر برساخت می‌بینن.
نه اول خود جامعه رو چی تعریف می‌کنن که برساختش می‌بینن؟
همین دارم میگم من. من میگم وقتی که دارن توضیح میدن توضیحات، الان من گفتم خدای متحرک کجا باید جامعه رو تعریف کنه؟
من
بعد میخوام یعنی این یعنی شما نمید با تعریف هم مشکلت حل نمیشه، هیچ شروع میکنی دقیقتا میگه آقا اینم جامعه است ها، اینم میگیم جامعه ها. من میخوام حواستون باشه ما با واقعیت هایی سر و کار داریم که این واقعیت ها انقدر تنه به تنه هم میزنن که ما قاطی میکنیم. وقتی شما تحلیل داشته باشید بخواید نسبت معرفت و جامعه رو تحلیل کنی، یه با حالا معرفتش مون دیگه، معرفت ما علم حضوری داریم، معرفت اعتباری داریم، معرفت حصولی داریم، اینا هر کدوم یه اختزاعاتی داره. من نکته نمود انسانش هم سه تا عوضه گفتم گفتم حواست باشی وقتی بخواهیم
جلسه بعد ادامه بدیم
تموم شد دیگه. هر کدوم اینا رو که میخواییم بحث بکنیم هر کدوم اینا که میخواییم بحث کنیم ذهنت رو باز کنید نسبت بهش. یعنی حواستون باشه که نیفتید توی یه وادی بعد تا آخر با این وادی برید و نگیدم این وادی غلطه چون ما امت داریم. حرف من این بودا، این نکته بحث من این بود. یعنی برخی از این طرف میافتن فکر کنن تحلیل وجود شناسی میدن پس اینا همه چرت و پرت، نه چرت و پرت واقعا جامعه ایرانی ما به ازا داره، ما به ازای حقوقی داره، این ما به ازای حقوقیش اقتضاعات حقوقی داره که اقتضاعات حقوقی جامعه ایرانی غیر از اقتضاعات حقوقی امت اسلامه و اینا
هم جامعه ایرانی هم امر وجودی اعتباری.
حالا این یه بحث دیگه میشه که آیا واقعا وجودی هست یا نه.
بله خب سهره زبان مشترک دارن
خودش مشترک دارن جامعه ایرانی. خب خب من خب اینا این جامعه ایرانی
زبان
ها زیر استیت رو بردن مست دارن دیگه. استیت رو اینا زیر استیت دارن تحریم شد. استیت کاملا قراردادیه. استیت تا امروز بهره جامعه ایرانی از فردا دیگه نیست. تا دیروز افغانستان جز جامعه ایرانی بود دیگه نیست. این من نمی اصلا واقعیت عینی نداره. واقعیتش کاملا به اعتبار ما، به فرض ما میشه واقع. برای آیا میتونن ایران رو نقشه حذف کنن؟ آره میتونن حذف کنن. عثمانی رو حذف کنن بعدا ایران حذفش میکنن. ایران حذف کردن معنیش که یک امر موجود رو نابود کردند. این اما ایران حذف کردن خیلی لوازم داره تو کل جهان. منظورم معلومه؟ یعنی میخوام ما گاهی وقتا تو این طرف گایستیم، گاهی وقتا تو این طرف نیستیم، مسائل رو درست نمیفهمیم. من فقط اینو بگم توی آخر. تو معرفت هم چند تا بودش که دیگه حالا بمون تو جزئی مقداری بحثو کردم. و سلام علیکم و رحمت الله. آقا دوستانم خلاصه بون حلال کنن اگه این از ما اجت کردیم بحثمون نمیدونم
انسان شناسی میگه که واجبه حتما مثلا مثلا نه در جامعه ایران مثلا توی امت اسلامی ولی بعضی نه که واجبه حتما مثلا یهودیایی که مثلا ساکن اسرائیل.
همین وقت نکته جالب است که امت ها خودشون مراتب دارن. یعنی شما بگید امت اسلام، امت بعد زیرش امت شیعه است. امت شیعه چه نسید؟ آیا ما میتونیم بگیم امت ادیان ابراهیمی؟
خب من توی اون ستالایه رو میخواستم بحث کنیم. اون ستالایه اینا چی دارن؟ هیچ کدوم ندارن؟ ولی واجبه حقا دارن
شروع ندارن. یعنی اکرام گفتن اون محصول ولایت اون یه شاخصه ظاهری میگن. ولی اگر وقتی امام زمان زور میکنه عبادت شمس و القمر میاد توی ولایت. یعنی این ولایت یه احواد بسیار خفی داره چون احواد خیلی پررنگه. احواد خفی ولایت یه خداوند ان الله یحب عبدا و یبغض عملا.
و یک نظر عبد نه یه با عمل داستانش اینه دیگه، یک کسی می اومد مجلس افت کنم مقصاده رئیس هم هی می اومد فوشو بدا بیرام میگفت شدید دیگه چم هایی می اومد عذیت کرد شیعه هم هی می خودم بزننش عذیت نمیده حالا امام صادق امام کاظم بوده که دوت این رو بوده بعد از این مدر این مده خدا چیز میشه امام باقر بوده شد این نمیاد میگن چی شد؟ میگن مریض شد مرد بعد امام دعا چیز میکنه میگه میره مسجد نماز میخونه اون زنده میشه بعد میگن یه جور یار امام میشه بعد میگه که امام یار بول عمل یا قد عملات اینجا زیر هم کرده میگه بعد از یاران خاص امام میشه بعد که من داشتن خیلی عجیبه میگه من داشتن میبردن بالا یعنی مرد داشتن میبردن بالا یه کسی اومد گفتش که محمد بن علی بدن اون باقی بوده محمد بن علی دستور داده برش گردونید برش میگردن یعنی هیچ کاری نکرده بود تا دو تا قبل فوش میداد به امام اما اون ولایته یه چیزی تو این داشت اون چی داشت ما این از بلا تعلیل ظاهری هیچ توجیه نداری شما
از شما یعنی قشنگ با این تحلیل میتونی بگی آقا
هیچ کاری
نه اینایی که هیچ نسبتی با ولایت
ممکنه اما نمیدونیم ما قضاوتون بر اساس فقه
نه خب
به تغییرات در چیز یعنی ما زمان امام زمان است که با اون قواعد اجتماعی عمل میشه و قبل از امام زمان به بیانات بر ائمه
بله
تا الان
ما بیانش اینه که اینا دارن تظاهرات هر شنبه تظاهرات
بیانه فقه
بیانه فقه بیانه سیاسی
خب همین دارم میگم شما به حال جهتگیری و بدونید اینا این جریان هست و میدونید این جریان رو میتونید برید طرف یعنی باید تقلق این باشه این جریان رو بکشونه اینجا ولی فعلا میخواییم حکم فقهی بکنی نجسه این طرف کافری که مثلا چیزه نجسه ولی شما میدونی این آدم نجسه پتانسیلی داره که احتمالا این میتونه اهل ولایت الله بشه مثلا
که هست اصلا هست داره کمک میکنه به جبهه هست
کمکش پیچیده است یعنی گاهی وقتا آیا احساسات عمق ولایت خیلی وقتا احساساتی میشن یعنی پیچیدگی ها رو باید نمیشد به راحتی قضاوت کرد در کنم اون نیاز امام محسوس میگن ولی ما میدونیم چیز داریم فرم از شما نسبت همه باید تی دلت باز باشه این آدمی که من فکر کردم به خیلی عجیب اون واقعا رو به امام هر روز میمونه فوش داده من بودم که بیزگشت کردم چرا آدم بدش میاد؟ مگه این نه این امنایست که ما دوستش داریم آقا یه دوست داریم که چی داره دوست داشته باشیم؟
هیچ کدوم سلایر هم نداشته
چرا دیگه؟ نه اون لایه چی داشته؟ امام
داشته ما نمیدونیم داشته که ظهور بروز نکرده
آره بروز نکرده برای خودش هم بروز نکرده نه فقط در دیگر هم
خودش هم بروز نکرده آقا یه اکسر قوه یه بروز نه حتی فلفل هم نشده
آقا من عالم زر اینا خیلی از این مهمی چند داشته یعنی که دیگه از آقا همه از آقابت یک چیزه مال خواجه دولن زوره یعنی همه از آقابت نگرانند و من از سابقه
یعنی استاد این امسانه
سره مون خواهیم بخونیم آره دیگه پسر